بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد حج فرج.
میزان قدرت و قوت انسان یا به تعبیر دقیق‌تر شدت وجود انسان منوط است به میزان اون سعی و زحمتی که کشیده پیرامون شخصیتش. حالا با بحثی که داشتیم در اربعین مشخص شده که در دانستن هیچ اتفاق خاصی نمی‌افته، در شخصیت، در دارا شدن می‌افته. بخاطر همین اینجا مسئله مشخصه. کسی که سعی و زحمت پیرامون شخصیتش، وجودش کشیده، هر میزان که اون زحمت رو به جان خریده، اون ریاضتی که بحثش رو کردیم پیرامون خودش بالفعل کرده، اونقدر شدت وجود میگیره یا قوت قدرت بهش حادث میشه. بحث از آیه لیسم یا انسان لماسه ها رو کردیم و اشاره میکنم. لیسم میاره یعنی نفی خبر میکنه از اسم. نیست، به هیچ وجه نیست. لیسم لیل انسان لماسه، برای انسان هیچی دارا نمیشه، یعنی انسان هیچی رو دارا نمیشه مگر اینکه الا ماسه ها سعی کنه، زحمت بکشه. سعی یعنی کوشش. اگر کسی پیرامون چیز زحمت نکشه، آرام باهاش کنار بیاد، یعنی اونو زحمت به شأن سعی نرسونده. وقتی به شأن سعی نرسونده ندارتش، گرچه مفهومشو داشته. شخصیت انسان هرقدر انسان روش زحمت بکشه اونقدر شدیدتر میشه، اونقدر الهی‌تر میشه. حالا مدخل بحثمون اینه، تمام خودسازی ها و زحمات و ریاضت ها اینها رو اگر به شأن فعلی در نظر بگیریم یه چیز خاصه. ولی اگر به شأن کلی در نظر بگیریم همشون یه چیزن. حالا میخوام تو مثال بگم. یه بار دیگه بگم، تمام زحمت کشیدن ها، ریاضت ها، سختی ها، عبادت، تعلیم، تعلم، تزکیه، همش اینا وقتی به شأن جزئی بهشون نگاه کنی هر کدوم یه چیزن. مثلا من نماز میخونم، روزه میگیرم، کتاب میخونم، انفاق میکنم، ورزش میکنم، تمام این زحماتی که میکشم هر کدوم یه چیزن به شأن فعلی، یعنی به حالت جزئی. ولی در کل همشون باید یه چیز باشن. اگر این نیستن غلطه، یعنی فقط زحمت کشیدن الکیه. اینو خب به مثال بگم، تمام آب میوه ها به شأن جزئی رنگشون فرق میکنه، مزهشون فرق میکنه، کالوریشون فرق میکنه، تمام شماشون فرق میشن جزئی، ولی به شأن کلی همشون آبن یا نه؟ حالا اگر یک کدوم از اینا شأن کلی آب رو نداشت میشه آب میوه باشه؟ خب اینو خوب بگم. پس یه شأن فعلی داریم، فعلی فعلا نه، فعل اون چیزی که هست، خاصیت به وجود اومده. یه شأن کلی داریم، ما داریم یه تزکیه، یه زحماتی میکشیم در شأن فعلی. نماز میخونم، مثلا آب پرتقال، روزه میگیرم، آب هویج فلان میکنم، ماست، دوغ. ولی اینا در شأن کلی یه چیز باید باشه، مثل اینکه تمام آب میوه ها اول باید آب باشه بعد آب میوه باشه. اگر در زحمت و سعی اون شأن کلی حفظ نشه، یعنی این از دایره ریاضت و سعی که انسانو میرسونه به اعلای لیند خارجه. آب میوهی که آب توش نباشه آب میوه است؟ نیست. زحمتی که، سعی که داخل این شأن کلی نباشه، سعی و زحمت نیست، فقط عمله. آیه رو هی به خود یادم میاد نمیاد که میگه بابا اینا مثل مثل اولاغ فقط حمل میکنن، یحمل التورات کمثل الحمار، اینا مثل خرن. الله تعالی میگه، میگه خر اون کتابی که از حمل میکنه میفهمه چیه. حالا خر کتاب بار کنه یا پهن؟ خر خره دیگه. اینا هم اینطوری هم داراش نمیشن. بعضی و بعضی تزکیه ها و خودسازی ها رو انجام میدن که مثل الحمار، فقط زحمت میکشن. اون شأن کلیه میوه، آب میوه چی بود؟ آب تریت. شأن کلی تزکیه، زحمت، کتاب، استاد، تمامشون چی باید باشه؟ باید با ما چی کار کنه؟ این هم سوالیه که در اربعین گفتی که با آخرشم اینجا بود.
تأثیر بذاره
چی میشه؟ خیلی خوب گفتین ها، تأثیر بذاره احسن. چه تأثیر؟ چی کار کنه؟ تربیتت کنه، مؤدبت کنه. چی کارت کرده که تربیت شدی مؤدب شدی؟ علی از اون قبلی بنا یه دلی آقا هم خوبه، تأثیر بذاره خوبه، نگرشه خیلی نزدیک پایین نیا، یه گام قبلش. وقتی تأثیر بذاره چی کار میکنه با ما؟ چی میشه که متقی میشی؟ آره کلا. تمام شأن کلی تزکیه این است که انسانو سیر بده از کثرت به وحدت. یعنی شأن کلی زحمات که به انسان شدت بده این است که هر زحمتی که میکشه درش این رخ بده، سیر از کثرت به وحدت شخصیت. اگر انسان در مسیر وحدت نباشه، در کثرت بمونه، حیاتش رو از دست میده. حیات مادی و نهان، حیات قلبی رو. ماده انسان با تجزیه، یعنی وقت دست یکی رو ببری ضعیف میشه، اون یکی دستش هم ببری ضعیف‌تر میشه. تجزیه ماده انسان رو جدا جدا شدن، ماده انسان رو اول ضعیف میکنه بعد از بین میبره، یعنی انسان میمیره. بدن من انسان چگونه میمیره؟ اونم با تجزیه است. و تجزیه در معقولات اسمش کثرته، تکثر پیدا کن. نه وقتی بحث کردیم میگذرم ازش. حیات ماده با تجزیه از بین میره، حیات نفس، قلب، شدت وجود انسان که اون حیاتشه، معرفت حیات بحثونه، با چی از بین میره؟ با کثرت روح. روح نباید از یه حدی بیشتر دچار کثرت نفس بشه، میمیره. قلب انسان مثل همون تجزیه که بر ماده رخ بده، اول ضعیف میشه تو کسرات، ضعیف شد میمیره. بحث میکنیم دیگه، تو متنم بوده. حالا طریق سیر از کثرت و وحدت که تو متن خوندید، همون جامعیت داشتن دین، بحث این است که اگر کسی نفسش دارای وحدت بشود، چون از کثرت خلاص میشه به قدرت و وحدانیت میرسه. وقتی به قدرت و وحدانیت برسه در چه اتفاق میفته؟ به هر جا نظر کنه خودشو اونجا حاضر میبینه. مطمئنی دایی خونده باشی؟ نیاز دیگه نداری به توضیح. اگر یک کسی سیر از کثرت به وحدت کنه، توی جمله بگم سیر از کثرت به وحدت فقط و فقط با دین جامع رخ میده. برعکسش چگونه انسان نفسش از وحدت به کثرت میرسه؟ دین رو گزینشی انجام بده، یعنی داره یه زحمتی میکشه که سیر از کثرت به وحدت بهش نمیده، الکی داره میکشه. خب حالا اگر کسی نفسش دارای وحدت بشه، چون از کثرت خلاص شده، مثل بدنی که تجزیه شده جمعش کنی، این یه قدرتی پیدا میکنه. دست من این آقا بکشه، این دستم رو این آقا بکشه، پامو این آقا بگیره، بعد مثلا علی آقا پشت بگه هادی بیا، میتونم اگه برم نه گردن هم میتونم بگیرم، این بدن دچار کثرت شد. نفس اینطوره، نفس همینجوری پخش شده. دقت کنید نفس چطور پخش میشه؟ وقتی یه قسمتی از زندگی انسان مبدأ حکم الله تعالی باشه، یه قسمتی الله تعالی نباشه. یعنی من گردنمو فقط میتونم بچرخونم اینجوری. شما دیدین در نماز گاهی فقط بدن هست، نه خیال است، نه عقل است، نه قلب است. گاهی اوقات خیالم هست الان و دوباره میرم. حتی شما رفتین کربلا هیچ چیتون نیومده، باهاتون بدنتون رفته. نفس کثرت پیدا کرده، نفس کثیر در مواجهه، کلمه مواجهه کربلا سو باید در مواجهه لو میره، در مواجهه با حقیقت. نمازی که هم شونه وقتی مواجه میشه میفهمی چقدرش هست الان. پس سیر از کثرت و وحدت وقتیه که جمیع شؤونات انسان از یه منشأ دستور بگیره، از یه مبدأ دستور بگیره. مثل این که تمام بدن من آزاد باشه از علی آقا فقط دستوری. علی آقا بگه بیا من این وریشم برم، علی آقا دستم دست اینه، موم دست اونه، ریشم دست اینه، من نهایت میشنم فقط. خب ببین سید الشهدا میفهمد هم الناس اینا میشنم یا نمیشنم، ولی میتونم برن نه نمیگیره، یکی گیره خونه شه، یکی خدا لعنت کنه عمر سعد و حسین ندیم بگذر از این حرف، من خونه رو دوست دارم، خرابش میکنن تو کوفه. مولا گفت ای مادرت به عذاب میشه، بهت بهترین خونه رو میدم. نمیتونست او نقد رو بلی میکنم دستی هم بشستم گیر کرده دیگه. خب چی میشه برعکسش؟ نفس وقتی از کثرت به سمت وحدت بره دارای قدرت میشه، بحث جلسه میشه، آزاد میشه. کسی که آزاد صدا که من میام، وقتی آزاد شد تمام منش در ید قدرت خودشه، یه اتفاق میفته، به هر جایی نظر کنه خودشو با تمام وجود آنجا میبینه، نیاز نیست مادهش اونجا باشه، تمام وجودش اونجا میبینه. میخوایم روی این بحث کنیم. این که خوندین در این جای نامه حضرت فرمود حتی اوتو که هده حسنا، من طوری به تاریخ نگاه میکردم که انگار خودم یکی از اونا. یعنی این مولا الموحدین سر وحدتش در این است که چونات وجودیش تحت امر الله، فقط تمامش یک چیزه، کثرت نشده، هر جا نظر کنه خودش اونجا حاضر میبینه. ولی انسان کثیر النفس نه، پخش قدرت نظر جامع نداره، زحمت نکشیده که به جامعیت برسه، که اطاعت نکرده به جامعیت، خودش به جامع در صحنه نیست، یعنی دارای وحدت نیست. به خاطر همین به هر موضوعی نظر میکنه همه خودش رو اونجا نمیبینه. مصداقش همین هنگام نمازه. نماز که تمرکز نیستش که، وحدته. حالا فرق تمرکز و وحدت تو متن میگم، خیلی مهمه معلوم بشه بر ما این قضیه ها. حالا من الان اهمیتشو باید یکم بیام پایین، متاسفانه باید بحث بیام پایین اهمیتش معلوم شه بعد بشه. چرا مهمه؟ شما بدونید خوشبخت‌ترین افراد موحدترین افراد هم رفت شرس کنم. دقت کنید، چون موحدین به قدر وحدتشون قادرن با تمام شخصیتشون در هر موضوعی حاضر باشن، دست خودشون، یعنی در نماز با تمام وجود، حالا نماز رو میذارم کنار، خوشبختیم با تمام وجودش در همسرداریش حاضره، در بچه داریش حاضره، در شوهر داریش حاضره، در رفیقش حاضره، در عشق و عاشقی و تمام شؤونات که هست، در روزه حاضره، میشه این خوشبخت، در مطالعه تمام وجودش حاضره، در روزه تمام وجودش روزه میکنه، کیف دنیا رو میکنه. دقت کنید چرا؟ چون کثیر نشده به هر چیزی نظر میکنه تمامش آنجاست. حالا شوخی هم میکردیم با رفقای طلبمون که اصلا موحدی نه خانم حال کنن ها، نمیتونن دو تا زن بگیرن، یعنی واقعا بحث ها، نمیتونه علی علیه السلام تا فاطمه زهرا هست ازدواجشون نمیتونه، علی به تمامه حاضر. شما به حضرت ختمی مرتبه نگاه نکنید، حضرت ختمی مرتبه خودش توضیح داده که چی گونه است. اصلا حضرت ختمی مرتبه نگاه پاساج داده بود اما رو یه استیلا میکرد که مورد حمایت قبایلش قرار بگیره، هیچ کس براش حضرت خدیجه نمیشد، همه هم میدونست. کمی سخته این مسئله. همین تیترش برای خانم خوبه که موحد اینطوره دیگه، با تمامش در یک قضیه حاضره. حالا تو همه چی، یا این که میگن خانم تجلیش تو قضای خونشه، ما یه خانم که تمام وجودش عاشق همسرشه، تجلیش تو افعالش میاد یا نه تو قضاش میره، تو مدل خونشون و میره خونه اینجور افراد احساس گرمای خاصی میکنه. بس بردم پایین طبقه پایین نمیزونم. خوشبخترین افراد چه کسایی هستن؟ موحدترین افراد هستن، چون قادرن به هر چیزی که نظر میکنن با تمام وجود آنجا باشن. اگه خواستید ببینید چرا نمیشه وحدت پیدا کنیم در امور، نشینید قصه بخورید، اقدام کنید. اقدام به چی؟ به این که چرا کسرت پیدا کردم. خب چرا کسرت پیدا کردی؟ حتما شریعت الهی رو جامع جان میکنه. یعنی وحدت شخصیت یه فعل نیست، بلکه نتیجه افعاله. انگار شما بریم مثلا با بچهات با رفقات فوتبال، همه بدون تو ندوی، بعد بگی چرا نمیدونم، الان هم نمیدونی هم سکته میکنی. دویدن برنامه میخواد، اول کم کم بعد راست چپ پایین بالا این ور اون ور تناب داره، کم کم میدوی. اگر آلوده به دخانی سوره دخان چیزی هم هست اونو باید بذاری، همه اینه کارا این دو قصه ای حل باید بذاری کنار، بعد کم کم نرم میشی، کم بخوری به اندازه بخوابی، کم اینجور چیزا گوش بدی ببینی انجا حرفا، این که قصه خوردن که حل نمیکرد. الله تعالی اسم یا قصه نداره به ما حفاظه کرده باشه، قصه نخوری. همه چی تدریجی. یا دیگه اگر تاستید ببینید چرا وحدت شخصیت پیدا نمی کنید، نشینید قصه بخورید، بلکه اقدام کنید. چجوری؟ به این که بگید چرا اینقدر من کسرت دارم، بعد به خودت بگید چرا، بعد او حتما شریعت الهی رو جامع اطاعت نمید. وقت بحث کردیم در فلسفه زندگی مشترک الهی، فلق عشق هوس و عشق پاک اینه که عشق هوسی با حجمه میاد کم میشه و چهار تا احمق هم میگن خوشی فقط اول ازدواج. خوش رو خیابون شما بله و بله دیگه، ولی تو عشق الهی هر چقدر بگذره عمیقتر میشه تا جایی که اوف یه اصلا اینا به چنان قرابتی میرسن. وحدت شخصیت نداشته باشه اینطوری بدبخت میشه، به بدبختی کشیده میشه. چرا وحدت نداری؟ چون خیالت اینطوره، چش تو خیابون کار نداره. پس موحدین خوشبخترین افراد هستن. تا همینجا بس باش. در معرفت حیات امشب به این رسیدیم که حیات حقیقی حیات موحدانه است. حالا نکات دیگه هست دیگه در متن عرض میکنم. اگه حیات موحدانه نباشه انسان نمیتونه به تمامه در شأنی حاضر باشه. یه نکته دیگه بگم از فواید وحدت وجود، وحدت شخصیت. ما فی ذات تنوع طلبیم، باید اینو مدیریت کنیم در جاهای خوب. اینو به زبان دیگه گفتم و دادم مرور میکنم. شما وقتی مثلا دو سه روز خونه ای، بعد میری کلاس ورزش، دو سه روز دانشگاهی، بعد میری مکتب، بعد همینجوری به هم. میدونی چرا باید این کار رو بکنی؟ که برای اینکه نفس تنوع پیدا کنه. حالا تو اینو از ظاهر به جسمانیت تنوع دادی، ولی میدونی کی بهرش رو میبری؟ یعنی نفس تنوعش رو پیدا میکنه، سرحال میشه، کیف میکنه، ریست میشه. وقتی است که تماماً تو تنوع بدی، تمام تو. مثلا تو خونه با آشوهرش دعوا کرده، یا آشوهر با خانم همسرش دعوا کرده، بعد مثال رو میگم، میره مکتب چی میشه؟ میگه تو چی؟ من دعوا مکتب تموم شده الان دوباره برگردی خونه. نمیتونه. برای بانو امین آقازادش فوت کرده، دوستش هم باشه، بذارش کنار، منتظر شد آقای که از اساتیدش بدون اساتیده به احترامی که بچهش فوت کرده نمیم، ولی دعوی کرده اون وقت من تلف کردیم. او شو بچت بود که بچه فوت کرده بود، اونجا بود مونده بود تا مهمونا بیان واسه تشریف، من آماده تعلیم بودم. این نفسایی که اینطوری دارای وحدت تو هر شأنی قرار میگیره یه ریست تازه‌ای میشه، این بره قبرستون نشاط پیدا میکنه، این بره بهشت زهرا روح پیدا میکنه، این بره پای کتاب پرواز میکنه، این بره تو مجلس روزه بشینه سیر میکنه، این بره تا آخر. ولی آدمی که نفسش کثیره، حالا من این مثال گردن دارم میزنم، شاید اصلا گردن فقط چشش باز، همین بستنش آقای اون آقا صدا کنه میگه بله، این آقا صدا کنه میگه بله، این آقا صدا کنه بله، همونی که هست، متوجه میشه منظورمو، در هر شأنی قرار بگیره همون آدمه، به خاطر همین لذت نمیبره از زندگی، در به لذت برش بسته است. و آدم که لذت نبره که هیچی دیگه، طفلکی دل آدمش است. پس نکته این شد، در معرفت حیات مشخص شد بر ما حیات حقیقی حیات موحدان است، اون جایی که میخوایم برخلاف امر الله قدم بزنیم نیازی یه عبرت همونجا بگیم، ببین الان تو این گناه رو میکنی، الان این خلاف شرع رو میکنی، میگذره، توبت هم قبول میشه، ولی با اون کسرت شخصیته چی کار میکنی؟ اون
نماز مثلا تو میخواد نماز بخونه متوجه نیست، ولی یه موقع هست که مثلا شما میگید وقتی مثلا تو فوتبال اینا یه ذهن تماما هم داخل سالن باشه واسه فوتبال، این اگه اون موقع ذهنش هم تو هم سالن نباشه این ضررش چیه؟
بهره نمیبره از ورزش دیگه. ورزش واسه بدن فقط یا واسه من انسانه؟ یعنی ورزش واسه خیالم خوبه، واسه عقلم خوبه، تن بد عقل سالم در بدن سالم، خب این فقط بدنش اینجاست، بعد یه مثالی بزن کسی پاستوریزش کنم لو نرم، هیچ مثال دیگه بزنم نه، این فقط یه مثال، حالا امیدوارم بشه جاش بنزن این بچه آقا چی میکنم ببینم از دو مانجا بندازم، کسی که میرخصه این رقصه های حرفه‌ای که دیگه ترکی می فررانر واقعا فررانر نه اون چیکو همینجی میره بالا، این یه گردبادی اومده میخواد یک شهری رو بره بالا، ندید منم ندیدم نه حدس همش. راز موفقیتش تو چیه؟ اصلا رو کسی زوم نمیکنه، به هیچ کس نگاه نمیکنه، مقابلش قرار بگیره، فقط ضربو میگیره، تمرکز میکنه چی و کجا بذاره. اون هزار پایی یادتونه؟ ها آره اون همون مثلا میگه من کجا گرفتم، از اون بحث هزار پایی یاد گرفتم مگه. این رازش نه. حالا یکی که تازه کارو میخواد برقصه، همونش که میگه شروع کنه که دفعه اینه مثلا یه دفعه اینجوری نگاش میکنه، میگه این پام نکنه بشه تا تا فش خسته شد نمیتونه. یه مثال دارم، مقام مثال میگم، یا تو فوتبال به این آقای رونالدو گفته بودن که آخه تو چی جوری اینقدر میپری؟ بعد معروف دیگه گفته بود، بعد رفته مستنش رفته دریا با وزنه تو پای، میگفت من تفریحم قضام تمام شعوناتی که دارم تمرینه، یعنی من اصلا فوتبالم، من هفته یه بار نمیام سالون، من رونالدو هم، من تو چجوری عبداللهی، من رونالدو هم. یعنی تو مراقبی خدا ناراحت نشی، من مراقبم که چاق نشم، جدی دارم یا تو میخندی، تو چجور مراقبی امام حسین دوستت داشته باشه، من مراقبم که این پام به توپ بچسبه، توپ رو پام بشینه، همین رو میگفت دقیقا، حالا امام حسین نمیگفت، میگفت من اینجوری هم، من وقتی میخوام بخوابم اینجوری میزنم، انقدرم برگردون میزنم، وقتی میخوام رو تختم بیفتم خودم میندازم، وقتی میخوام اصلا من شدم فوتبال، شدم این
تو دریا میرفت چه شوت هایی آه دریا من میتونی شوت تو تو آب میتونی توپ بشوتی؟ میشوتی توپ با قرآن کارهایی که کاکرو میکرد. تمامش شده بود این فوتبال یا روزه یا چیز وقتی اثر داره که تو تمامت بره توش. بعضی وقتا همه تون تجربه کردیم یه دفعه تو شعنی قرار میگیرید که دوست ندارید تموم شه. اینجوری شدی؟ وقتی که تو اون شعن قرار میگیرید دوست ندارید تموم شه، اکثر وجودت اونجاست، هنوز کاملش نیومده ولی اکثرش اونجاست. اگه تمامش بیاد که دیگه هیچی، دیگه به حظ میرسند. یعنی اگه تموم بشه این مزه هنوز ادامه داره، بهش میگن حظ. حظ برد وقت مثلا دیگه در شما مثلا با یکی دست میدی مثلا یه وقت با یکی کسی که شیفتشی دست میدی و این گرماشو مدت ها حس میکنی، میگه حظ برده قلبش، خیلی کم پیش میاد. نماز اولیاء الله اینطور هم دیگه، صبح که میخونن در حظن تا ظهر این حظه بیشتر کش نمیاد، ظهر دوباره میان در حظ کش میاد دوباره آنجی میاد. بله همینم نیمه شب بلند میشم میخونم دیگه، همش میخونم تو این حزه قرار بگیر. خب کاملا در اختیار روح. جناب اویس که وقتی دن صورتشو زد به سنگ دندوناشو شکون و گفتن چی؟ من نمیدونم ولی احساس میکنم که حضرت خدی مرتبت اتفاقی براش افتاده. بعد فهمیدن که تو جنگی و خود دندان رو میگم من شکسته بوده. حالا کسی اینو با چی کرده بود بگو، دلیل کرده بود برای این قمه زنم. ما قمه زنم با اراده برمیدارم. بسم الله الرحمن الرحیم. یواش یواش تق تق اویس بی اراده خورد، مثل حضرت زینب که این در ارباب مقاتل بزرگ که وقتی ناقش را افتاد دیدیم از تو محمل خون داره میچکه. از زینب که اراده نکرده که آسیب بزنه، که اون که شرعاً موجود شرع فقط اجازه داده ارادت از دستت رفت بزنی. اون لحظه مثلا معلومه چه لحظه‌ای بوده، اراده دست از دست رفته سرش رو زده به چوبه محمل خون اومد و همیشه اراده دست شد. به این میگن حظ، یعنی اینا به اتصال روحی که رسیدن جسم هاشون هم تحت اتصال قرار میگیره. فهمی چی گفتم؟ حالا این که خارج بحثه، وسط بحث بود. حالا میخوام تو متن بگم اصلش هم همینه دیگه. الله تعالی احد یا متکثره. سنخیت انسان به قدری که داره با احد در محضر احده. همون اندازه این چندزه خودش وحدتش خود آره
حالا بستگی نداره مثلا تو چه عصری باشه.
اصلا بستگی نداره. خنده دارترین حالات اینه که علمای قیددار به ما بیان یه جوری اهل بیت رو جا بندازن که ما برگیم تو گفتگوهامون بگیم در زمان اهل بیت. مگه الان زمان کیه؟ مگه الان زمان مثلا مبله؟ الان زمان اهل بیته. اگه اهل بیتش مرده، من یه وقت گفتم توی جمع خصوصی اصلا مشکوکم به علمایی که خیلی دم از ظهور میزنن، انقدر امام عصرشون دوره. آقا بیا تو، چرا موهومات خود؟ مگه اون نیست که بیاد زور اتفاق؟ شما بخونید این دعا رو، نگفتم شب نیمه شما فکر کنم دعای غیبت امام زمان رو بخونید. شما یه خطش رو شنیدید، اللهم عرفنی نفسک، که میخونم این چهار صفحه است. بعد اونجا میگه خدای من بی خود کنم بهت بگم کی ولی تو بفرست. مثلا من کیم؟ بعضی وقتا مشکوک جریان دیگه، بعضی وقتا یه جوری میگی پیغمبر مرد که انگار علی نیست. میزنی چی میگم؟ نمیفهمی بعد ثابت تر بعضی وقتا یه جوری میگن خدا رحمت کنه امام خمینی رو، یعنی خدا لعنت کنه این رهبر. آه نه باید اینجوری باشه. بود منزل نبود در سفر روحان. خدا رحمت رو بیشیم بینیم بابا. یه جوری میگید من میدونم میگه تا الفت قبول کنم تا یایتو باید بیام. کی گفت؟ باید اینجا باید باشون جدل احسن کنیم. بگیم من یه امام مرده؟ یه با آره؟ خدا مگه میمیره؟ روح خدا مگه میمیره؟ این قشنگ سر کارش بوده میتونم بریم. آبا بخشید ما به اندازه کافی بخوایم یا نخوایم کسرات داریم تو زندگی، لطفاً بیشترش نکنیم. دیگه واقعا تکراری شده مثال های سریال خیال شد کسرات بیشتر نمید. مشغله برای خودتون نتراشید، چون نمیدونید وحدت از بین بره چه بلایی سر آدم بره. دیگه آدم قوت نداره، قدرت نداره. خب یعنی ما چاره‌ای نداریم، باید من شما سر کار، تو سر کار مسائلی هست، تو ترافیک باید گیر کنیم و از این شما نیست. حالا کسی بیاد اینو مضاعفش کنه، اصلا به خاطر اینکه ماشینمون رو خارجی کنیم یه دور کار دیگه هم انجام بدیم، محال تو تعم عبودیت رو بچشیم. مولا الموحدین، وظیفه مولای موحدین به داد موحدین برسیم. حالا در تمثل برزخیه مثلا حضرت رو بگیم، یا مثلا باسه علامه طباطبایی شاه حسین ولی. ما اول میگردیم خودمون رو کسرت برسونیم، بعد نتیجه نمیگیریم میگیم وای بابا این چه زندگی، لذت و خوشبختی در طعم وحدته. خیلی خوبه این جلسه، خیلی خوبه.
این
سیر محبوس میکنیم. آره دیگه، اصلا ما دنبال کسرتیم. یعنی اصلا چون آدم پیدا کنید این مواظب باشه چیزایی که بیش از حد مشغولش میکنه رو بذاره کنار. همه بیگردن مشغول بشن، درسته؟ حتی مساجد ما هم نمیتونن ما رو به وحدت برسونن. آقایان عزیز امشب شب چهارشنبه است، دعای فلان. آقا ولم کن، حالا بذار که بشینیم. نشد ما یه مسجد داریم یه دو دقیقه آرامش داشته سکوت کنیم. کجا بینیم؟ فقط مکتب رو داریم، یه خدا نگیرد بس دفته میاد سکوت کنیم. بیاد سکوت کنیم اینجا کنیم، شوخی مونم نهیدو اون جایی که هستیم. جدی میگم اصلا برعکس شده بشریه. شما تو ماشینا نها کن، خب ماشینه دیگه، باسه بعضی ها ماشینشون کتاب خونه هست، واسه بعضی حالا قدیم اینجوری مود بود پیکان رو درش بود، هر زنی رو بهش نرسیده بود عکسش زده بود اونجا. نه شما دیده بودین یا نه لوتیای قدیم بودن این عکسای زنی می‌زدن آدم حالش به هم بود. نفری نیست خوانده باشه و این نشیده باشه تو اون جعبه سیدیش، اون سیدی فلشش، یا مثلا تو این شبکه‌ها و تلگرام جمع شد دیگه، می‌دونید که غیر قانونی ها، خلاف شرع ها. آنی نگو دیگه. آه باشی نمیشه. آه مثلا یه نفر یه شبکه داره توش جوراب های راه راه میذاره، اون شبکه شو داره. یه نفر یه شبکه داره توش جوراب های راه راه نزدیک میذاره. یه نفر یه شبکه داره توش جوراب های راه راه اینوری میذاره. همش خب این نیاز سازی میکنه دیگه، جورابات بدت میاد دیگه. جلسه اینقدر مهمه، من حتما میدونم شما سوالاتتون خیلی کم خواهد و بریم ببینیم چون خیلی مهمه سوالا کم، خیلی مهمه، خیلی یه مقدمانه دارم صحبت میکنم، خیلی مهمه من هیچ سوال ندارم. آره ببین
تو این صفحه
28 نظر جایگاه حادثه خاصه بولیوای ایران کو چیز نسل جدید مثلا راه بچه‌مون پدرت فرقه هیچ چیز نمی‌شه. ما بچه‌ها رو خراب می‌کنیم. چرا میشه؟ ما اول خرابشون. حالا بچه‌ها همشون خوبه. ما اول تو تربیت بچه اشتباه می‌کنیم بعد می‌خوایم درست کنیم خراب بشه. اون اولش مهمه. حالا منظور اینه
که آخه راه اون برای ما به دلیلی که تو مدرسه میرن تمام بچه محیط بازیشون اصلا کلن باشه ما نمیخونه و فرنگی ما نمیخونه.
مهم نیست بخونه، معلومه نمیخونه، چهار نسل قبل شماست، مهم نیست. شما باید چرا انزه بچه های شما این دیگه ای قابل باشه بچه با ما میخونید اشکال نداره، راه شیوه متفاوت باشه. یه چیز مهمه، نه عصر الان تو تمام عصور بچه باید با مد و عصر و فرهنگ وقت خودش پیش بره، نه با مد و فرهنگ و عصر پدرش. اکثر اشتباهی که پدرها میکنن اینه، باباش یعنی بابای پدره اینو با شلنگ ادبش کرده، به راه راست هدایت کرده، این دیگه یه درجه اومده پایین با چک میخواد هدایت این بچه رو، نمیدونه اصلا اینجوری نیست. در عصر ما سلاح تربیت بچه از بچگی دو چیزه، تعلیم دیدن پدر مادر، یعنی امروز گفتم دیگه عالم بشن، عالم ها. دو، حالا بذارید من همین یه دونه رو بگم، یه چیز بازش کنم، تعلیم دیدن پدر مادر، تعلیم دیدن به چی؟ بچه اهل کتاب بشه. باید با یه وسیله مدرن پیش بید، مدرن امروز کتابه، پدر و مادری میتونن بچه هاشون کتاب خون کنن که عالم باشه. و یا نه اصلا هیچ راه تربیتی نیست. بچه های دهه 60 به بعد، حالا تا بعد مثلا ببینیم 90 بعد میشه 200 100 نه دهه بخوایم بگیم، میگیم دهه چی؟ دهه 0 فعلا دهه 1000 90000 حالا دهه بعد شاید یه چیز دیگه بیاد، مثلا شاید به جای برسیم بگیم آقا کتاب نیست دیگه، مثلا تبلته، چه بدونم، فعلا کتابه. خب ما این مسیر رو نمیریم بعد میگیم بچه‌ها اونجوری، ما بعد این مسیر رو بریم. یه نکته دیگه، اگر این مسیر رو رفتیم، تلاشمون رو کردیم، جواب نداد، اون حکمت الهیه، راضی باشید بهش. قصه نخورید، حکمت اینجا میخوام همین رو بگم. سخنان حضرت امثال علی آقا این هوشیاری را به والدین و اولیای فرهنگی میدهد. اولیای فرهنگی میدهد یعنی هر کس صاحب هیئته، هر کس صاحب مسجده، هر کس صاحب هرچی تو این عصر، که قبل از این که افراد سطحی اندیشهشان را به فرزندان ما القا کنند، باید اندیشه صحیح را با فرزندانمان در میان بگذاریم. هر چند اینجاش مهمه، من دقیقاً تو این قضیه تو مکتب خیلی پیچ شدم، هر چند ممکن است در ابتدای امر به ظاهر نپذیرند، ولی شما با این کار مقاومتی را در مقابل اندیشه غلط در جان جوانتان به وجود می آورید. کار خودتو بکن، نگو ناراحت شد ماما گوشی منی گوشی واسه بچه نیست. آفرین بود دستاتو بشور بیا دو بار تمام شد. خب وقتی بچه‌ای که الان 3 سالش دانلود بلده، من واقعا دانلود فکرم از خانمم یاد گرفتم، جدی میگم، اصلا من دانلود بلد بودم میدادم بچه ها انجام میدادن دیگه، فکر کنم یه اینجوری تو ذهنم هیچ اصلا بلد نبودم مثلا چجوریه این قضیه، هنوزم خیشتش بلد نیستم. 3 سالشه بالای گوشیو میده پایین کانکت میشه، میده بالا بعد میره تو اون چتروم چیه، میزنه بازار، بازار میاد میره تو قسمت بازی ها نصب میکنه بازی میکنه. پناه بر خدا. الان میگم بلده، من اکس 3 سالگی جدیدن دستم رسیده، ببینید دستم در این قابل دعا بردم. شوخی میکنم جدن دازه دست دارم نیست سه ساله ما اونجا. خب ای ما این کار میکنیم بد تو نمیتونیم. هفته پیش بحث کردیم تربیت و بو. آره هفته پیش بود پنجشنبه ما با بچه ها صحبت میکردیم چی رو گفتیم؟ ترحم و تربیت. نه نه اون نه اون نه قبلش یه چیزی گفتیم، گفتیم در هر تربیتی مهربانی هم هست ولی در هر مهربانی تربیت نیست. جمع مفصل بحثی. حالا یه کسی میخواد اینجوری اندیشه قوی بده قبل از اینکه بچهش اسیر سطحی اندیشی بشه، باید اندیشه قوی داشته باشه یا نداشته باشه؟ یا من شروع کنم از افسانه ها صحبت کردن اون وقت شما دور میشه از ذهنتون. دوباره میگم خانوم باید گاهی اوقات اشعار فردوسی رو بلند جلو همسرش بخونه. مثلا میخواد بگه که همسرش میگه که خب خانوم پیامک مکتب اومده میلاد امیرالمومنینه. خانوم میگه زنده زفر بر این بودم و نیز بر این بگذرم که من خاک پای پی حیدرم. بچه هم جیان داره چی شد؟ بچه بگید مامان چی گفتی؟ بگه خدا رحمت کنه فردوسی حکیم رو. دیگه من تو حرفه میکنم من دارم افسانه میکنم. ولی اون وقت بچه های صدیقه کبرا کتاب هست شعرهایی که امیرالمومنین در میومده حضرت زهرا میخونده با شعر با هم صحبت میکردن. این یه دو بیتی گفته اون یه تک بیتی گفته. یه دو بیتی گفته همیشه نه ها حالا مشاعره نبود ولی حالا اینا ضبط کردن که اینجا اینجوری شده. همونجا بگم همونجا این بچه یه چیزی عمیق تو ذهنش خورد به نام فردوسی. بعد خب این معنوس میشه دیگه. معنوس که شد میره دنبال فردوسی. من میدید چقدر فردوسی رو دوست دارم میدید چرا نگفتم فکر کنم تا حالا گفتم. اولا اینو بدونی هستی؟ اولا اینو بدونیم اسراری در شاهنامه فردوسی هست عجیب. یه تیکش رو اشاره میکنم. اونجا تو نبرد رستم و اسفندیار رو گفتم دیگه، میگه بزن به چشمش. تو جلسه گفتم. خب دقت کنید تو اون اصلیه رو بگید. اونجا خب نماد روز چون شعر زبان نماده دیگه، رستم نماد عارف عاقله، اسفندیار نماد عارف صوف یعنی ریاضت کشه مثل مرتضی و اینا. اینا جفتشون هفخان رو رد کردن، همون هفخانی که در سیر باید طی کنن رد کردن. بعد میان مقابل هم قرار میگیرن. میگه عقل همیشه مقابل غیر عاقل قرار میگیره گرچه اونم واسهش ارادت داشت. میجنگن اینا رو زال روینترشون کرده دیگه. رستم هر چی میزنه به اسفندیار اثر نمیکنه. نماده ها اسفندیار همش میزنه به رستم اثر نمیکنه. تا اینکه از استادش رستم میپرسه چجوری بزنم، میگه بزن تو چشاش. یعنی این کسیه که میگه چرا، میگه چون وقتی زال میخواست اینو روینترش کنه تو اون آب جاودان غسلش بده گفت چشتو نبند، ولی این حرف اوستاشو گوش نکرد چششو بس، چشش روینتن نشده. این نماد عالمیه که بصیرت نداره، بصر دیگه. این آدم فردوس ببین چه بحث عجیبیه. بعد رستم بر میگرده با تیر میکشه میزنه از تو چشم اسفندیار بکشه. این داشت چه باشه اینقدر اسرارآمیز. اونجا یه بحثی داره که میگه اون 30 نفر بزرگترین عرفا و پهلوانا میشن 30 نفر میرن دنبال کی؟ حالا اسم من یادم نیست اون بزرگشون نماد اخلاق تو شاهنامه گشتاس نه یکی دیگه خسرو اینا داره. کی خسرو نمادش اینه، کی خسرو نماد انسان کامله توشا. کی خسرو که خدافظی میکنه میگه من دیگه باید برم، میگه کجا میرم؟ محو بشم، باید برم بالا، انقدر برم محو بشم. اونجا یه جایی رو نام میاره به نام جایی که سی سخت نام گرفت، یعنی همین کوه دنای خودمونه. فکر نکنید افسانه است، شاهنامه ها اسراره. اون وقت گفتن از افسانه است که مباحث عرفانی نشه. یعنی تو این کوه دنایی که چیز خورده میگه الان زلزله اومده، کیخسرو میره تو کوه دنا، میره بالا، میره بالا، از نظرها پنهان میشه. 30 نفر از شاگرداش از همه جا جمع میشن که معروف میشن به 30 سخت جان. این 30 نفر میرن تو کوه به خاطر اینکه به استادشون برسن. اینا هم میرن، برف و کولاک میاد، برف و کولاک که میاد اینها رو میگیره، اینا اونجا مدفون میشن. از اون به بعد اسم اونجا میشه 30 سخت، یعنی جایی که 30 سخت جان. اینا از رموز ماست. هنوز که هنوز کوه دنا و اطرافش یکی از معمنهای خاص و رفاست. اتفاقات عجیب هم توش میفته. اینا تو فردوسی تو شاهنامه بحث بکنه. حکیم که بهش میگن حکیم، حالا اینو گفتم میگه چرا دوست دارم من فردوسی رو. شما فکر کنید من اون بچه هم که مثلا بچگی شنیدم یه دفعه این گفته که میلاد امیرمومنین نزدیک مادر برگشته گفته که چنین بودم و نیز ور این بگذرم که من خاک پای پی حیدرم. بچی گفته چی شد؟ فقط با اینجاش عظمتش رو ببین. وقتی که محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی دشمن شیعه، به فردوسی میگه که تو برای شیعه هم شعر نگو اینا، برو شنیدم شیعه ای بهت پول نمیدم، اونجا برمیاده میگه ور این بودم و نیز ور این بگذرم که من خاک پای پی حیدرم. ها بعد شاه بیرونش میکنه و از فقر و فلاکت فردوسی از دنیا میره. داره که میگه شاه اطرافیانش میگن بابا زایی از پول بهش بده، هنوز از دنیا نرفت، آبرو خودتو نریز. اونجا تو تاریخ داره سلطان محمود غزنوی 1000 درهم بار شطور میکنه از این ور شهر برن بدن به فردوسی، از این ور شهر دارن جنازه فردوسی رو تشییع میکنن. یا اینجوری میان میرسن من، این میره قبرستان، اون پولم دور میزن و میگه سمت شاه. بچی یاد میگیره انسان موفق انسان پولدار نیست، خدا شاید نخواد پولدار بشه. خب اینا باید پدر و مادر تو شأنش باشن که افاضه کنن، و یعنی بچه رو به امان خدا و هیدروژن و اکسیژن ولش کن رو هوا، باید بچه رو بیه تربیتش کن دیگه. چند سال بیشتر نیست بعد میشینی پا سفرش، یعنی تو کودکیه فقط تا یکم قبل نوجوانی تموم میشه، بچه شد آقای خونه، خانم خونه، دیگه از اونجا به بعد کیف کن، امورات خونه رو محول کن، مامان ظرفا رو بده اون بکشه، خودت هم کار کن، پدر بگو نونو بخره، بگو فلان کن. بریم خیلی وایسته. گفتم دیگه میخواستم همین بگم چرا دوستش دارم. جنازه از من اومد رفتم سی سخت رو گفت.
در مسائل اجتماعی سیاسی و تعدیلش میشه به دیگران حادثه رو با اخبار داره خوش میتحلیل نکنه. من خود من مثلا قبل اینکه بیام مکتب طبق تحلیل هایی که میکردم مثلا نسبت به قالیباف یه طرز تفکری داشت. الان من اومدم اینجا درست شد، یه نفر نمیاد اینجا درست شد، چجوری با متوجه شد؟
بلش قصدشو نخو، نفست کثیر میشه. خب انسان اون مقداری که خودش عالم شده باید نشر بده، بیشتر وظیفه نداره. شما هم نشر بده.
تحلیل سطحی بده و تعجب سنت الهی ما را از حقیقت واقعیت باقل
میکنه. سنت الهی ما میخواییم به نظر، حالا این که میگم بچه نه بچه خود نظر خودمون، نظر خودمون یا بچه رو ما باید با سنت الهی آشنا کنیم، یعنی چی کارش کنیم؟ یعنی توحیدیش کنیم. مثلا میگه بابا فلان کار رو کنیم حال میده، بابا سری نگه چی نگه جز این که نه این حرامه چون مردم آزاریه، نگه ضرر داره. کدوم بچه، حالا عذر میخوام اگه داریم اینجا نداریم، کدوم بچه تا حالا به باباش برگشته گفته بابا سیگار نکش گناه داره؟ اونایی که گفتن نکش ضرر داره. ما نظر خودمون و بچه‌مون رو باید به سنت الهی جلب کنیم، یعنی به همون به شریعت. منظورم خب سطحی کردن دیگه. بله بله، بعد یه مدت از دست میبین. اون کسی که چند جایزه گرفت دیگه نمیاد دیگه مسجد. ما مکتب رو کنار مسجد نمیدونیم، ما مکتب رو اصلا خود مسجد میدونیم، چون مساجد چنین ساز و کاری ندارن اومدیم تو خونه، وگرنه ما همه این کارمون رو تو مسجد باید انجام بدیم. من گفته بودم به آقای شیخ همینی، خب امکانش نبود، من بروی مسجد بگیر امام جماعتیش آیستا بچه اونجا بگیر، اصلا ما همین کار باید الان مثلا مسجد باید بودیم، میشستیم شب جمعه تو مسجد. اون بچه های ما به رفیقاشون میگفتن ما میریم مسجد انقدر حال میکنیم، ما دوست نداریم چون اینجوری نشد شدیم مکتب، دوست داشتیم همه بگن اینا بچه های مسجد امام روح الله خمینی هست. خب میگم باید اینطور باشه. حالا اینجا والله من یادم نمیاد یکی سوال چیز کنیم. اجازه علی آقا چی شد؟ اما دقت کن اینجا بیاییم بگیم که هر کس جواب بده جایزه میبینیم، یه چند وقت یه باری بیاییم مثلا 8 سال به کسی هدیه علمی ندیم، اینجا آقا یه چند چیزی اونم به اصطاب یادگاری. هیچ کس مکتب نمیاد واسه جایزه، حتی اون بچه ریزه ها نمیان واسه جایزه. مسجد باید اینطوری باشه، تو مسجد شأنشو برداری در حد میز پینگ پونگ. آقای بخیم گفته بود در حد میز پینگ پونگ و مسجد شام بری رو شیرینی بری رو. من وقتی اون جماعت دیدم چیزم شدم، کلی هم خجالت کشیدیم. مثلا اون جماعت میخواد بگه فردا جشن داریم، یا آقایون و خانم‌ها فردا جشن است شام هم هست. یعنی اینو اگه اینجوری نگه جدیدن زیر بنرها هم مینویسن سفره احسان نیست ایام و ذهاب منعقد میباشد اینا چی باشد. اینجا منعقد میباشد. خب همه با هم شروع کنیم این سرشوش رو بگردیم. نفهم از بالا خط هشت یه اگه سنشون قلب شما فکر کنید یه زمینیه، یه بار توش بکاری شخم بزن چی کنی؟ چی میگن؟ از اول لایروبی و این حرفا کنی و این حرفا دوباره جواب میده. بعد یه مدت کشاورزی میگه این زمین مرده است، مثل این خاکی که واسه کوزه‌گری هست چند بار فقط تفت میشه داد بعد دیگه وضعیتش بعد میمیره، یعنی خاک گچ مرده است، خاک مرده است. میگه این جوان اگه یه مدتی افکار سطحی بهش بدی دیگه سخت میشه، حالت میگیره دیگه، حالا بیا درستش قبل از این که افکار سطحی بهش برسه. همه اینا بحث از بلوغ تا سی، کلی از بلوغ تا سی وقت خوبیه.
یعنی مثلا اگه این سختی به وجود بیاد دگرگونی و انقلاب درون اون انسان بعد از 30 سال امکان نداره؟
امکان داره، کم امکان داره، ولی تا 30 سال امکانش خیلی به یه تعریف دیگه. باید یه کاری کنید بچه هاتون قبل از تلویزیون، قبل از بازی، قبل از هر چیز دیگه شما رو بخوان. من سوال کنم پدر و مادرها آیا کاری میکنن برای بچه‌هاشون جذاب باشن؟ یادتون می‌خواست بگید خواستگاری چه استرسی داشتین؟ این جورابم ست آیا با رنگ چشمام یا نه؟ الان مثل یک رنگی کمیان هفت رنگ در خونه میگردی، اون بچه دل داره، همسر که هیچی شهیدش کردی. نفر بعدی. من نمیدونم واقعا این جواب سوال اغلبا منفیه. آیا یه وقت میگم آیا همسر کاری میکنم واسه هم جز؟ اگه این کار نمیکنن که خدافز سمت مونه، خیلی 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 به روزگار بعدی خواهی رسید اگه سعی نکنی واسه همسر جذاب بشی. هیچ پدر و مادر کاری میکنن واسه بچه هاشون جذاب باشن؟ نمیکنن، چون جذاب نیستن بچه هاشون دیگران رو به اینها اولویت میدن. یه نکته بگم جا احساس سیگنال غلط داره میاد. جذاب بودن واسه بچه مثل جذاب بودن واسه همسر نیستا، به آرایش و اینا نیستا. نه خیلی ظریف‌تر از این حرف هست. بعضی وقتا یه نظری، یه نظرخواهی از بچه جذابت میکنه. بچه که همیزن تو سرش یکی ازش یه نظر بخواد، مثلا حال اسمی آقا پیمان مهمون داره میاد، به نظرت به حال مدیریت کنید بچه پر رو نشه، به نظرت اون مبله اینجا باشه خوبه یا اونجا باشه؟ میگه اونجا باشه. یا اگه اونجا باشه این ور ناهرم میشینه منو میبینه، خودش میگه اینجا باشه. خودتو رسوندی به همون جایی که دوست داشتی، بچه رسوندی به همون جایی که دوست داشتی، فقط یه آموزش هم بهش دادی، مبل نباید جلو ناهرم بشه. با از این کار کرد بگه اونم تو همین راست هست. آره نه گفتم دیگه بچه شما باید بسش جذاب باشه. یا مثلا بچه شما تمام جذابیتش اینه که باباش روپایی بزنه، بچه اون آقا تمام جذابیتش اینه که باباش مثلا ببرتش سینما، چه بدونم اینا باید کشف بشه دیگه، هر کی خودش رو دقت کنید. من دیده بودم یه مادری به آقا پسرش گفته بود که دوست داری چجوری صدات کنم، مثلا بگم آقا امیر، یا بگم امیر آقا، یا بگم امیر خان، یا بگم چی جلو من اینو داشت میپرسید. بعد بچه امین واقعا اسمش امین بود، من بگم آقا امین آقا امین خان، اینقدر باسه من جذب مادر سمبالا ها آخرین بچه که مثلا این شده بود، بعد اینقدر باسه من جذب بود دیالوگ بچه اینجور فکر کرد گفت مامان باید اول فکر کنم بعد جوابتونو میدم. بچه میگه فکر میکنه بابا، میکنه بابا. پسرم دخترم وقتی میخوام از خواب بیدارت کنم چجوری دوست داری؟ با لگد؟ با کشیدن پتو؟ جدی ها اینا رو باش صحبت کنی بابا. این انسان تو دوست داری چجوری صدات کنم از خواب بیدارشی؟ تو مگه نمیخوای سر ساعت بلند شه؟ به خاطر این پتو رو اول میشه بچه مرسش دیگه اول پچه رو برمیده یخ بزنه بودو نداریم باسته خواب، بابا هم دوشایه رو برمیده بچه مونده اصلا این کن چیکار کنه. خب بابا این کارا رو تو سربازی باهاش میکنن. بعد بچه های شما هم که دیگه مثل ما بسیج و اینا نمیرن در چیز شنگه بگو آب دیده بشن ورزی داشتن جدیه، خیلی بسیج نمیرن. حالا انشالله تا بچه ها بزرگ شدن آقا سعید اینجا فایبه بسیش بزن و فرماندهی کنم. جدی میگم باید اصلا اینا رو باشیم یاد بدی. حالا این که میگم آقا سعید یه طلبه، این ببینه طلبه ها همه نمیگن گال استاده والا گال، اینا از خوشیم گانگسترم اثر داره. اینا آب دیده باید چند بچه ها رو تحویل بگیر بیار اینجا نصف شب خشم شب بزنیم با همه اینا این کار رو کرد. خب
من
بیاد شما دستمون لوس میشن یا نه؟ میشه ما لوس نمیشن والا. کدوم اینا اینجا لوس شده؟ لوس میکشیم ما. قاتل لوس. جای دیگه لوس میشه. چی میگفتم؟ که این شد. آره هم جذابیت واسه بچه ها یه نه اولویت نداره دیگه. بریم جذاب بشن و ادای جذابیت رو در نیارن لطفا. خب
این خط سوم یا از خط دوم میگم و برای تو روشن نمایم آنچه را در سایه روشن دیدم. این تعبیر سایه روشن نیست چیه؟
در سایه روشن دیدن چیزی رو که دیگر رو نمیدن من دیدم.
حقایقی که دیگران نمیدنم آر هفت بند من فراموشم قبل از این بعد اول حقایق مثلا اونا رو بشناسیم یا با حقایق عالم آشناشون بکنیم اونا خودشون تشخیص
میدن. اول ما گفتم روزه اول ما خودمون باید سیر حقیقی پیدا کنیم اهل حقیقت بشیم. وقتی که اینطور شدیم بقیه اونشون در ذیلش میاد. یعنی مثلا وقتی من اهل تعلیم شدم انحراف یه چیزی رو میفهمم طبیعتا به بچه هم میگم دیگه. وقت نه من فقط گوش بکنم انتقال میدم نمیشم اون اثر سو داره. اون قضیه که شما گفتین شروع میشه هستن همینجور شروع میشه. یه خطه بدون توضیح بگم چون خط ادیبانه همواره نور در تاریکی سوال ایجاد میکند. یعنی اگه یه جای تاریکه یه دفعه یه نوری بیاد همه میگن چیه؟ عالم به معنای واقعی. چون نوره در هر تاریکی قرار بگیره اون کسایی که تاریکن براشون سوالی جلب میشه یعنی توجهشون جلب میشه. بچه که تاریک نیست بچه سری باسش سری توجهش جلب میشه. حالا چه بهتر که اون نور تو تاریکی دوره برای بچه پدر و مادر باشه. یه امام با اون همه نور اومد همه توجهشون جلب شد. خیلی عجیب بود. برعکسش هم هست همواره در نور تاریکی توجه جلب میکنند. یعنی اگه یه جمعی باشن اینا سیر کنن یه کسی اهل سیر نباشه بره بینشون همیشه یا خدشه وارد میکنه یا بهش خدشه وارد میکنه. یعنی استحقاک به وجود این طبیعیه بنشو استعکاک بریم 28
این پایین صفحه که ازت میگم تلاش کردم تا قرآن رو تو بیاموزم این کیفیت قرآن آموزی قرآن آموزیه از مولانا حسن هست تو روایت؟
من نهیدم ولی اینجا خود استاد میگه دیگه از قرائت شروع میشه تا روایت میشه. خب
این پاراگراف علی و وحدت شخصیت خط سوم این تشکیک بردار بعد میگم دارایش این چند رو پرسیدم هنوز نمیدونم این تشکیک درست دارای شدت و ضعف اما خود کلمه تشکیک یعنی چی؟
تشکیک به چیزی میگن که مشککه یعنی از کم به زیاد میره.
مشکک یعنی از کم به زیاد رفتن.
شک از این گرفته شده دیگه. شک یعنی من نه میدونم هست نه میدونم نیست. یعنی کمرنگ کمرنگ نیستم پررنگ پررنگم نیستم وسطم. تشکیکم یعنی از کم به زیاده مشکل. خب مسابق همون مساویه تو معقولات مساویق رو بخار بیارن مساویه تو ریاضی بکن. در چی میگن؟
در کل مثلا از دهنی مثلا به من مثلا شما درسی میگن مثلا چی دیده واقعی
یا اینکه ما از این جهت میگیم که مثلا ما شما انقدر به وحدت نرسیدید که خودش بتونید بگیری یا تو عالم هم عالم بشید، یا عنوانی هست برای کل بشریت در این چیزا انجام بود.
خب این خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال خوب. دقت کنید، اولا اینکه آیا این قضیه رخ داده؟ که رخ داده، نامه شده. ولی چرا به حضرت امام حسن علی علیه السلام مأمور است نکلمون ناس کند علاقت رو بقوله؟ بحث کردیم دیگه، باید به اندازه عقل مخاطب حرف بزنه. در مخاطبین کسی که در اوج عقلانیت رو انتخاب کرده، یعنی امام بعد از خودش را، حسن را، نه حسین را. فهمی چی شد؟ این از لحاظ عرفان نداری بحث داره. امام بعد خودش در چه عقلیه؟ در عقل کامله. این حروف هم در سطح عقل کامل زده شده که از این به بعد هر کس میاد اینا براش کافی باشه. برای همین این حرف ها تا قیامت برای تمامی فرزندان علی هست، چه اماما، چه امامزاده ها، چه مؤمنین. فهمیشو؟ یعنی نه حضرت امام حسن که خودش امامه، این باید اینجوری رخ میداد و حادث میشد که شکل میگرد. علی علیه السلام همونه. میگه که اگر کسی به این شدت برسه، به هر جا که نظر کنه با تمام خودش اونجاست. اونی که بعد ما در گذشته آینده باشیم که کسرت پیدا کنیم. من درگیر جنایت هایی هم که مثلا در دهه 70 شد، از الان دارم بهره نمیبرم، نگران دهه نمیدونم چیم، صد چی، اون کسرته. ولی این که من نظر میکنم، میگم که دفاع مقدس رو به تمام وجود فهم کردم، این که عالیه که این قدرت وحدانی منو میرسونه، عبرت میشه، باعث عبرت میشه. اون گذشته در آینده ای که بده، باعث افسردگی و نگرانی میشه، یا باعث عبرت میشه. خب
تو همین پاراگراف از پایین آخرین پاراگراف رو بگذاریم ازش، سه خط بیرون بالاتر، در آن صورت اگر از کسرات آزاد شدی، گذشته برای شما و نسبت به شما دور نیست، آن وقت خود رو حزیز حرکات گذشتگان رو با تمام وجود حس میکنید.
گفتم در مسئله ائمه‌ات ها، وقتی گذشته واسه کسی دور باشه، گمان میکنه کربلا یه حادثه تاریخ بوده، تموم شده. خدا رحمت کنه امام هادی علیه السلام، میره مزار مرده امام هادی رو زد، بابا یا همه هستن. خب که چه کسی هی بگیم هستن هستن هست میشه؟ هر کس به قدری که وحدت داره اونجا برش حاضره. حضرت محسن حض بردن لذت
در احوالات گذشتگان معاصر ما یا همین الان کسانی هستن تو این حالت باشن؟
ولی یا آقایی بود، خیلی هستن، حالا من این چیزایی میگم که تا حالا نگفته باشم، یا اقلا کم بکشم، یا آقایی بود الان هست در قوم، هست به آیت الله پناهنده، فکر کنم زنده باشه، یا آیت الله پناهنده استادی ما داشتیم، اون بهم گفت، میگفت آیت الله پناهنده مشکلات علمیشو با حضرت صادقی و قرار گذاشته بود سر پل آهنچی، با حضرت تعیین کرده کجا قرار بذاریم، گفته بیا سر پل آهنچی، رفته بود و حضرت اومده بود سوالتش کرده. خیلی آدم عجیب بود این آدم. شما دیده بودیش؟ دیدن کافی نیست، عمل ما. این آدم 40 سال از قم خارج نشده بود، هر روزم مشهور نیست، اگه باشه اگه نباشه خدا رحمتش کنه، شاید خاصت خیلی خوشون میچسبوندن بهش، ولی مثلا رس بود تو طلبه های حوزه حقانی، چون ایشون حوزه حقانی و التفات حوزه حقانی جاییه که خیلی از آقایان بزرگان اونجا تربیت شد، حقیقی میرفتن سلام علیک میکردن باش باید میبادن، ما شاید آیت الله پناهنده ایم. من یه وقت خود از خود ایشون پرسیدم، گفت شاید ها مردن نیستن، بودم بابا پدر ما رو در بودن، هرچی میگیم. به یکی بود طلبه بود، بابای یکی از بچه های جایی
گفته بود من راضی نیستم تو این کارو کنی. این طلبه گفته بود که من اجازه بدم. گفته بود ببخشید شما دود، من خوب از شهدای پناهنده هم نیگه، ما مستظریم از قیب حله، من صحبت کردم. اینو خریف کرده بود و ما همچی خبر بدیم من رو تیتای مدت و یه وقت من ازشون برسیدم گفت آقا من اصلا نمیشنازم ایشونو. بعد رفتم سمت استادم، استادم گفت آقای پناهنده عالیه و این حال و اینو میگه 40 سال از قم در نیومده بود، دستور نداشت، تکلیف نداشت، هاشم تو مسجد بود، انقدرم با کلاس بود این آیت الله، انقدرم با کلاس. ما گاهی میرفتیم ازش سوال میکردیم تو قم، آخر یه بار از قم در اومد، اومد مکتب صاحب بیت شد، اومدم حسینی من بنایا. بعد ازش میپرسیدیم چرا در اومدی؟ میگفت نمیدونه اونجا چی داره منو کشوند اومدم اینجا. سریع هم برگشت، من فیلمش هست قدیم بود، اومد و هیچ چیز خاصی هم نگفت، یکم اینو که تنها جمله‌ای که مثلا گفت این بود که آقا اینو بچه ها هنر نیست بیاید تو قم آدم باشین، هنر اینه که تو خیابون ولی از راه برید نگاه به دختر نکنید. گفت اینجوری شما عارف میشید، وگرنه ما تو قم هیچی نداریم ببینیم. اون وقتا بی‌حجابی در 70 مود شده بود، اونم خیابون ولی از افتضاح. شما تش اینو گفته بود اینا از صادق برش حاضر شاگردی شما کنه. بریم میگه به شما میگویند، اصلا این اشتباهی که تو نماز شما این کارو کنید، نماز نشان دهنده سیر انسانه، فرق تمرکز و وحدت رو میگه. صفحه 290 بگم فرق تمرکز و وحدت رو. وحدت اما مربوط به صفحه 289-90. وحدت بر اصل به روی شخصیت انسانه، ولی تمرکز برای حواسه. تمرکز ارادی است، ولی وحدت ثمره افعال و انتخاب انسانه. یعنی اگه کسی قدرت یوگا و زن و تمرکز داشته باشه میتونه تو نماز به هیچی فکر نکنه، ولی بهره نمیبره، این سری از کسرت وحدت نمیکنه. وحدت بر روی شخصیت انسانه، ولی تمرکز بر حواسه. تمرکز ارادیه، یه لحظه تمرکز میکنه رو آب، رو میله را میره، ولی وحدت ثمره حیاته. ثمره چیه؟ هر چقدر انسان دین الله، دین و شریعت الهی رو جامع بالفعل کرده باشه، دارای وحدت شخصیت میشه. هر قد این کارو کرده باشه، هر قد این کار نکرده باشه نمیشه. ولی تمرکز هیچ ربطی به شریعت و اینا نداره. ما رفیقی داریم پدر و مادرش هر دو پزشکن، مادرش پزشک دختر خانم آغاست و اینا کلا اتفاقات اونجا رو میکنن. خیلی خیلی مادر فاضله ای داره. میگفتم یکی از شیوه تربیت مادرتو بگو. میگفت ببین فلانی نخندی. گفتم بگو. میگفت ما بابا ننمون پزشک بودن ولی هیچ وقت ما رو تبابت نمیکردن. گفتم چی؟ میگفت ما هر چی میگفتیم میگفتم برو بخواب خوب میشی. میگفت ما میخوابیدیم خوب میشدیم. بعد من بهش گفتم خب تو دیگه الان دوستایی میدونی چرا؟ گفت آره الان میدونم چرا این کارو میکردم. یه خب فلسفه هم میدونستم. نظر بچه رو بر میداشتن از رو درد. ولی شما ببینید، شما مثلا سریع میرید دنبال قرص چون زیاد تمرین نکردی نظر رو بتونید بده. گفت برید بخوابید خوب میشه. ما بخاطر اینکه خوب بشیم میرفتیم میخوابیدیم، نه در حقیقت نظر میداختیم به جای دیگه. نظر رو برمیگردون. چرا اثر داشت؟ چون گینوش وحدت شخصیت میداد به فرد. این هی به درد فکر میکرد، میخواست اینو برداره بیاره توی امر واحد خوابیدن. دیگه تو خواب تو هیچ کاری نمیکنی، میری میخوابی. بهش میگم وحدت شخصیت. ولی تمرکز نه، تمرکز اینه که حواستو به یه جایی بدوزی. نه دیگه، قرص و بدنه تو یه کاری میکنه، نفست نمیتونه نظر کنه به اون قسمت که آسیب دیده، مسکن و اینا دردش میده. تو خیشتن پنهان بحث کردیم یا مثل بیهوشی. همه اولیه رو تمرکز بر روی حواس وحدت و روی شخصیت انسان. تمرکز ارادیه ولی وحدت ثمره زندگیه، ثمره افعال، ثمره آره میگم خودش میتونه حاضر کنه ولی تمرکز نمیکنه، حاضر میکنه. در اوجش اونا تمرکزن، مرتاز تمرکزن. ولی علامه طباطبایی بهش میگن چشمتو میخوای عمل کنی، میگه خب من اون بر هر خواستی بگو من شروع کنم. تو میگه آقا میخوام شروع کنم، از شروع کنم اون سوره ای میخونه، چی میخونه؟ این چششو عمل میکنه بدون بیهوشی. میگم وحدت به
این بالای رابطه معام وحدت با شریعت گوهر حلاکت یعنی
لازمه عبرت گرفتن از سرنوشت بد گذشتگان احساس حضور در تاریخ گذشتگان است و درک گوهر هلاکت گذشتگان به صورت حضوری. گوهر یعنی اون چیزی که درونه علت اصلی این که گذشتگان هلاک شدن چیه، اونو در میاره. مثلا وقتی روزه کربلا رو ماجرا سید و شهدا رو میشنوه، اون کسی که موحده میتونه تشخیص بده چی شد که نمازخونا حسین رو کشتن. همین شد.
آخر پاراگراف دوم گفته که در وحدت محض الهی اصلا گذشته و آینده نیست.
الله تعالی رو داره میگه. حالا الله تعالی موحد و احد مطلق هست یعنی ایست. پس زمان و گذشته و آینده و حال و پیروز و دیروز و اینا هیچ کدوم برش حاضر نیست، به تمامه در تمامشون حاضره. خب یه نکته بگم 291 در ادامه مقدمه. اتفاق بعد در بحث کثرت و وحدت اینجا میافته که اینجا این اتفاق میافته که انسانی که کثیره و موحد نیست، نمیتونه تو هر امری خودشو تماما حاضر کنه، نمیتونه به احد نظر کنه. به خاطر همین شأن نزدیک به الله رو احد قرار دارن. قل هو الله احد، اول میگه الله احده، برای همین خدا رو نمیتونه باور کنه هر کاری میکنه. یعنی کی میتونه به خدا ایمان کامل بیاره؟ هر کسی که وحدت داره. هر قدر وحدت داره اونقدر میتونه به خدا ایمان بیاره. اتفاق بد وحدت شخصیت نداشتن اینجاست. خدا باور نمی شود انسانی که در کثرت نفس است. وقتی من وحدت ندارم نمیتونم به تمام در نماز حاضر بشم، به تمام در ورزش حاضر بشم، چجوری به تمام نظر کنم به الله تعالی؟ خب اون که خیلی بیشتر میطلبه قابلیت منو. خاطر همین این سوال بزرگ جواب داده میشه، سوالی که هیچ کس روش نمیشه بپرسه، چرا من به ایمان قطعی به خدا نمیرسم؟ چراش؟ برای اینه که نفس دچار کثرت. شریعت جامع،
مثلا بعضی کسی تو فوتبال خیال مثلا بعضی کارش میکنه.
ببین از این حد که بگذاریم تو بحث فلسفی کلی، دیگه بحث جزئیاست که اونا رو گفتیم. گفتم چی؟ تو بحث ادب خیال میاد بگو بره، نگو نیاد، بذار بیاد دورش بزن. خیالم این کار رو باید کرد. شما نگید من دیگه خیال بد نمی کنم. نمیتونی ولش کن، جلوتر تو رو پهن کن. چجوری تو رو پنگ کن اینجور؟ خب ارزشه و اینا. یه دفعه میاد میگه که دیدی تو مهمونی چی؟ بگو برو ببین ورزشه. 2, 3, 4, 5, 6 آه ماشین باد نداره چه بابا، ویلکوم برو. اینقدر این کار بکنی این تبدیل میشه ملک. نماز همین چند جمعی شما نمیتونه هدف خیال بعدی پیگیری کنی بعدن 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 رو به اینجا نباید بگیر. شما هم این که میگم اینجا کن بره، مثلا یه دفعه اینجا میکنی برو، اونم میره. ببین یک گرفتی ما رو
سینه
اون هم
هست. سری کسرت ها ما اصلا نمیدونیم،
اونایی که میدونیم انجام بدیم، اونایی که نمیدونیم رو بهمون نشون میدن. یه دفعه تو میبینی یه گناهی رو گذاشتی کنار، تازه فهمیدی 3 تا کار غلط دیگه هم داشتی. این جایزه است. اون 3 تا رو میذاری کنار، یه دفعه میبینی 3 تا استعداد داشتی، اونها رو میتونی بالفعل کنی. سیر یعنی همین دیگه، یه قدم بری 10 قدم میاد. برای بیشتر آشنا شدن با کثرت باید آشتی با خدا رو بخونی. جلسه 9 بریم. خب
سه خط پایین این شعره دو بیته، اینکه 2 سالگی شما 10 سالگی 5 سالگی در نزدیکان حاضر است. یه علاق قیامت هستش،
تو بحث قیامت هست. یعنی تو قیامت تمام زندگی انسان درش حاضره.
یعنی حاضر است قیامت داره.
بله بله بریم. معمولا خیلی تاریخ تحلیلی قویش کم گیر میاد. هر کس به زن خودش تاریخ رو تحلیل کرد. من یعنی که یه کسی که شأن عقل داشته باشه اون خیلی مفیده. اگر نبود آره آره هست.
تاریخ مثلا اینجوری که
معقول آره. کتاب های جناب منذر اینطوره. تحلیل های امام خمینی اینطوره. تحلیل حضرت آقا اینطوره. خیلی دقیقه. کسایی که سیر فلسفی و معرفت نفسی داشته باشن تاریخاشون عقلیست نه زمانی تحلیل. اگه نبود در شعنی آدم خودش میخونه و تحلیل میکنه. همین
سوال صفحه 291، این وحدت شخصیت چه جوانبی میتونه داشته باشه؟
یعنی چه جوانبی؟
مثلا همه قوای انسان رو در بر میگیره، جسم و عقل و خیال.
بله بله. یه وقت تو معرفت نفس سابق بحث میکردیم میکشیدیم که من اونجا یادم چیز رو مثال میزدم. شما مثلا میخوای یه تیله رو از چند تا حلقه رد کنی، بگو این حلقه ها اینجوری باشه، میخوره رد نمیشه، حلقه ها پشت سر هم باشه، این تیله رد میشه میره. اگر ما تو شأنی قرار بگیریم که قلب و عقل و خیال و جسممون تو همونجا قرار باشه، مساویش با حظ، آدم دچار بهجت میشه. مثلا شما عروسی میگیری، معمولا عروسیه چرا به عروس داماد خوش نمیگذره؟ میگه استرس، به این ور اون ور دقت میکنن. یعنی بقیه که خوش میگذره دقت میکنن. پریشون هم بهتر مواز استرس. استرس خستگی که باعث عدم لذت. الان شما خسته این لذت نمیبرین؟ کیف آره اما کسرته. ولی چرا؟
چون توجه به خودشون،
چون نمیتونن با تمام وجودشون در عرصی باشن. قبل عرصی بخش شدن میگفتم خوشبختی از کجا شروع میشه. خب همون هر چی شما داره میگید بعدشون آره داره، به خاطر اینکه نمیتونن باشن. ولی اونایی که به تمام وجود هستن اصلا مست میشن، مست میشن. این حیات و اون حیات. رو هم میشه دوتا حیات. دقت ما این جدی گفتم اینا، ما تو هر قضیه‌ای شما مثلا گاهی تو روزه شاید اینو بهره بردی. ببین همین الان شیطان داره رو بعضی کار میکنه، میگه دیدی عروسیتون چی شد، بگو بعدن، یعنی اینجا اینجا باش، یعنی اینجا باش، همینجا. آره آره بیا دیگه، نمیا یا بیا بیا. وقتی ما تو روزه بعضی وقت این حسو کردی، مثلا تو محرم یا هر روزه، یه گاهی اوقات رخ داده که مثلا تو هفته آدم گناهی نکرده، خبطی نکرده، تو اون لحظه به تمامه نشسته اونجا، بعد یه دفعه تو اوجش قوه با همش میگه یه دعا کن این قضیه حل شه، که دعا میخوام چیکار حسین، همینجوری. این اون لحظه است، چون دوچار حزیزه، حزیزه. جون قبلا بهش گفتم بابا تو سیاهی نرو پیش سفیدا و انجو حرفا، بعد میگفتن تو غلام سیاهی. این به حزیزی رسیده بود، نه تنها ناراحت نبود که سیاه پوسته، گفت سیاه هم اینم لباس سفیدم، لباس در و پرت کرد لخت رفت تو میدون. این چیزی که شما تو مدهی ها میشنوید این ذکر جونه، هیچ کس دیگه نگفته. داد میزد میگفت حب الحسین اجننی، حب حسین دیوانم کرده. بعد میگفت فن امیری حسینون فن امل امیر. حزیز یعنی این. بابا ترکلی زره بپوش، شمشیره. اون نمیفهمه، تو میفهمی. در حقیقت تو نمیفهمی، اون میفهمه. تو این شأن جسم و اینها اگر ما بتونیم، حالا اینم ارادی نیست، مثلا من اراده کنم الان همه چی اینا این بازی ها در نهی توهم بزنی ها. مورد داشتیم اینجوری نگاه میکرد به چیزی، بودم خب گفت شاید کیمیاگری بشه. گفت فیلسوف بشه نشد، فقیه بشه نشد، گفت حافظ قرآن میتونه بشه. رفته بود انقدر قرآن رو میخواسته بسون، آخر جنون گرفته بود، برده بودنش بستری شیده بودن. آه چه کار داری ممونی؟ خب بریم. من چه تازه کشف کردم بگم، تلویزیون کاری میکنه تمام تو خونه نباشه. دیگه فکر کن مثل اینا تا بگم فکر کن میگه بله شون هم و زیارت هم ما هم دعا کرد. فکر کردی چشم تو یه جای دیگه است، بدنت خونه است، رادیو درستش پایین تره، حتما فکر میکنم رادیو به صفر هم میرسه که صداش کم باشه. تایی شدی؟ بریم. ولی من گمان میکنم دیگه خسته. خب بریم. خدا قوت بده. شما رادیو قرآن و معارف گوش می‌کنی؟
یه موج‌های
دیگه‌ای هم هست. اینو فهم من نمیتونم چیزی بگم. خود اصلا شاید بعضیا هیچ کدومو روشن نکنن تو خونه، خیلی خوبه. من نمیتونم چیزی بگم. اصلا چی؟ خودتون باید ببینید به رویتون چی می‌خوره. ولی چیزی رو انتخاب کنید که حواستون رو پرت نکنه. من رادیو معارف می‌ذارم، باید بشینم پاش گوش کنم. آه آج اکبری؟ آج اکبر اینو تحویل بده یه بار، ما اینجا اتاقای مخفی داریم در جهت تربیت، یه دو نشو فلان لو دادیم و اینجا هم داریم، این تحویل بده بچه های خدا هم بعد تحویلش بگی. هله به شأن وحدت میرسه نیست. بله کسی که سوال اینه، میگه کسی که به کسرت اسیرن حوصله‌شون هی سر میره. بله هی باید مشغول بشن دیگه. بگو من عادتم بوده همه منو بکشن، بعد منو نکشی ازم میگم آقا بیاد منو بکشید، جو شدم دیگه حوصله سر رفت. یه وقت هست آدم واقعا دلش چیزی رو میخواد، اسلام هم واسه این شم میگه مثلا این کارو بکنید اون کارو بکنید یه تفریح بکنید، یه وقت نه اصلا این مدش اینه که حوصله‌اش سر میره. این به خاطر اینه که اسیر کسرات شده و طاقت عالم وحدتو نداره. تو جلسه قبل خوندیم طاقت سکوتو نداره که وای تموم. سوال نیست؟ آه آه اینجا چقدر خوبه من این سوال جواب بدم. میگم چرا اولش جواب ندادیم، خیلیش اینجا بود. سوال خارج از بسته اینجا بود. با سلام علیکم، آیا مفید است کسی که در سیر مطالعاتی مکتب نبوده است در جلسات بحث مکتب شرکت کند؟ به نظر شما آیا مفیده؟ یه وقت میایید ثواب کنید کباب نکنید ها. بابا اینایی که تو سیر نیستن چرا باید میدید میرید تو مکتب؟ چیز مکتب بگو بس. یه وقت اربعین و اینا خب ما اونجا بس اون نترن نکنم، تازه اونم واسه خیلی خوب نیست، جدی خوب نیست، سنگینه. ولی حالا در اون ولی دیگه تو بس نباید بیاریدشون. اول اینکه دهن ما رو میبند، دوم اینکه خودشون رو پریشان میکنی، بعد این کپ میکنه. آقایون خانوما کسی که معرفت نفس کار نکرده باشه، من دارم اعتراف میکنم الان پای صحبت من بیاد به شدت پریشان میشه، داغون میشه. حالا میخواد آدم رو داغون کنه این چه کاری میکنه؟ بیشون یک کتاب بخونه. این که من راضی نیستم، حالا ای حرام اگه کسی انجام میده چوبشون بخوره. من راضی نیستم حتی بچه های مکتب متن نخوندن، بچه ها حالا بزرگتر ها مشغلشون فهم کنه، بزرگتره الان این برن همین بر همه بچه هم. یه بچه هم اونجا نشسته، یه بچه هم اونجا نشسته، چهار تا بزرگتر الان اینه بزرگتر همش خانم هم همه بچه هم. این که راضی نیستم اگه کسی جلسه یا نخونده بیاد، چون من میدونم چه بلایی سرش بود. وقتی عقل تو هفته تو صحنه نباشه، من شب جمعه بخوام بیارمش تو صحنه، یا میاد چه محاله یا پریشان میشه. بخاطر این بعضی هاتون اینجی من نگم چرا کاری کجا میشه، حرامه دیگه. وقتی آقا معلم اون گل رو روز معلم دارین دیگه، روز دیگه روز پرستار ندیدین، روز معلم بود هفته من. وقتی معلم راضی نیست حق الناس، متن رو نخوندی نیایید تو جلسه بشینید. حالا یه اتفاقی افتاد نرسیدین، اون اشکال نداره، یه بار نه هر هفته. یعنی چی ملزم که خودتو بخونی؟ یعنی تو در روز 5 دقیقه میدید ما چجوری تقسیم میکنیم که صفحاتو 5 یا 6 دقیقه است و عمیقش 20 دقیقه است میرسی بخون، نداری و خدا میخواد چیکار رو باید چیکار بلش کن. شاید پیره مردو شما این لحظه خواهی چیکار بریم آقا بریم تام کن.
صفحه 293 خب خط دوم خاص باشد،
همونی که گفتم، همونی که الان ما داریم تو مکتب کار تخصصی میکنیم، حالا اونو میخوام توضیح بدم. بعد عموم بیان بهشون سر، شاید تو برگردی بگی آقا ما هم اینجوری بودیم اومدیم اینجوری شدیم، اصلا شما جوری نشدیم. دوم اونو ما باید تشخیص بدیم، به آقا سعید بگین خانوما از طریق خواهرای خادم برسونه، آقا ایشون بررسی میکنه، بررسی میکنن بچه ها اینا، بعد میگیم آقا ایشون صلاحه، آره بیان. یخ نه همینجور مستقیم نیاری این یکی، چون کسی که تخصص نره بیاد تو مسئله تخصصی آسیب میبینه. اینجا داره میگه آقا ما عربی رو در حد تخصصی نمیخواد یاد بگیریم، در همین حد یاد بگیریم که بفهمیم متنو. مثلا قضیه بسم الله الرحمن الرحیم، تو رحمان و رحیم رو یاد بگیر نه ترجمه شو، که این بعد میگی بسم الله الرحمن الرحیم بیاد تو ذهنت، که گفتیم چی میخواد؟ ترجمه تحلیلی.
توی پاراگراف اصلاح حیات و معنادار ازت میگم من ترسیدم که به صلاحی از دیل سری مطالب پا بذارم، ولی به خاطر اینکه افکار سطحی نگری یا افکار مردم بود توی مسائل وارد شدم که تو گمراه نشین. این تا اینجای مطلب رو که حضرت دارن نامه رو میگن قبلش همین نکات بوده، یعنی
همش همین نکات وصف کله،
یعنی کل نامه این حوث‌ها و توهمات
اونا هم گفت. آره.
همش با هم
نه نه کل نامه لحاظ شده، همه اینها گفته شده بخاطر این نامه نامه کاملی هست.
آخر پاراگراف پس کتاب 292 خط آخر پاراگراف اول اونجا که شما همه چیز را چون قبل و به صورت مدل بیجا میبینید در حسن فعال و زنده با حوادث محرومی
290 خب خب
اونجایی که شما همه چیز را چون قبل را به صورت مرده و بیجا میبینید
الها حکم و تکاسر حتی حضرتون مقابر. دقت کنید این کسی که کثیر شده نفسش دچار کثرت شده، آیا نفسش حیاتش را دست داده یا نه؟ قلبش. کسی که دارای حیات نیست آیا میتواند حیات را تشخیص بده؟ داریم. کسی که دارای حیات نیست آیا میتواند حیات را تشخیص بده؟ مثل این که آیا آدم کور میتواند در مورد چشم صحبت کند؟ نداشته تجربه شنشون. چون شما دوچار الحاکم و تکاس دوچار کسرت شدید همه چی و کثیر میبینید، جنبه کسرت امور رو میبینید. مثلا میخواید بگید یکی موفقه میگید اینقدر پول داره، یه کسی خوشتیپه اینقدر چیز داره، یه کسی خوش سخنه اینقدر. همش جنبه مردش نه جنبه الهیش رو. چقدر زندگی سختیه یه کسی نتونه تو امور جنبه الهی قضیه رو ببینه. خدا ما رو کمک کن. خیلی بده. من صورتم رو تو آینه میبینم نتونم به این فکر کنم که خدا پسند چگونه است، چون نمیتونم به این فکر میکنم که همکار پسند چگونه است، مردم چی میگن. میگه حالا چون اینا اینجا خیلی بحث مهمی ها، میگه چون مردم اینقدر کسرت زده شدن تا میگیم حوری فهم کنه یه خانوم قشنگ بال داره. بابا یه وقتی من گفتم حوری ربطی به زن و مرد نداره، یک موجودی هست که منبع حزد است برای جمعی افراد، یعنی که مرد چه زن. قلمان یک وجودی هست که جنبه حزد داره چه برای خانم چه برای اینو بدونه. ما این هی بخوایم چیز کنیم، الان من بگم مثلا یکی از اماما چشمش ریز بود بهتون بر میخوره دیگه، چون تو همه عکسایی که دیدید چشم باشه. مثال شما نمیگم، شما خیلی با. مردمو میگم. بله ایشون مردمو میگم. مثلا شما بیا یه حضرت عباسی بکش برخلاف عکسای دیگه بهشون بر میخوره. میخوره دیدی آخه اگه اون درسته اینم درسته دیگه. من بچه بودم این روایت رو استادم برام خوند که جلوی موی امیرالمومنین ریخته بود، انقدر به این برخورد. برو بابا قشنگ یادم این صحنه رو. برو بابا نه دیگه همه چیو بچه مادی میکنه دیگه. بسه حوری و اینا
حالا شما مثلا میگید حالا در مورد این حوری و فلانی که به صورت زن زنه یا مثلا حالا چیزی که حالا کال داره بکنه، یعنی یه روح اصلا زن و مرد داره؟
نه روح زن و مرد نداره، ولی خب خیلی سخت جا انداختن این مثلا بخواد این واردش نمیشه، چون ماها غالبا مادی تصور میکنیم میگیم زن و مرد نیست، سری میگیم پس چیه، اونجا کار سخت میشه، پس واردش نمیشیم و برق میزن.
صفحه 294 من باز نفردم خلاصه شو هست کنم. پس این روزهای جاری و نهر و فلان میگه
تمثیله.
بله تمثیله،
بخاطر اینکه ما نمیفهمیم. وقتی میخوام بگن آقا سفیده باید بگن سفیدتر از چی؟ شیر.
حالا سفیدتر از شیر چیه؟ که نمیفهمی بینه دیگه سفیدتر از شیر چیه؟ میگه ماست. پس از این هم باید بگذاریم. خب بریم. شاهد از غیب اومد با؟ گفتم هنسفیری بزن دیگه. هرچی
مسئله داشتن
کتاب حضرت اینه که کتاب الهی به آموزش میدن بعد آموزش تعبیل هم میدن تعبیل هم آموزش میدن
بله اینه کلمه تعبیل رو بشناسیم اول. تعبیل یعنی چی؟ عاشق همی توضیح بده. نه بده بده یه ترجمه داریم، یه تفسیر داریم، یه تحلیل داریم، یه تنقیح داریم، یه تأویل داریم. حالا ترجمه میم تأویل. تأویل یعنی منظور آیه رو برداشت کردن. این اخباری ها قائل هم این که تأویل حرامه، زرشک استقلال بگیم تأویله، ولی استاد زبردست میخواد. گفتم سه آیه رو واسه یعنی واسه مثلا تو از این تو دیگه از این آیه چی میفهمی؟ عرفان بود. عرفان آره عرفان. تعویل یعنی این. اصلا اوج لذت قرآن تو تعویله. حالا اونایی که این علمو دارن گاهی اوقات تعویلش قدری دارن. حتی بعید بگم مثال مثلا این آقا پاش گیر میکنه و اونجا زخم میشه، اونی که علم خودش نمیتونه توهم میکنه، اونی که علم تعویل داره بهش میگه که با این بخاطر اون حرف. حالا چه خوبه خود آدم علم تعویل داشته باشه.
پس در این صورت اهل سنت استخاره دارن؟
نمیدونم، سوال های عجیب. نمیدونم اهل سنت نمیدونم، ولی اخباری ها قائل به اینن که استخاره تعویل نیست، بلکه دستور گرفتنه. تعویل اصلا نباشه هیچی دیگه، قرآن هیچیش قشنگ نیست. ملاقاتی سبزوار
میگه که استخاره تعویل.
بله تعویل. یا تعبیر خواب تعویل دیگه، منظور رو برداشت. من به خواب دیدم که تو مکتب بارون میاد، یعنی ما اینجا مکتب رو داریم سقف نیست داره بارون میاد، یکی از بچه ها زودتر بلند شد، آهومم بود، بعد اومدم بهش گفتم، اصلا خودم یادم رفت خودش این سری که بچه اولاد دار شد، من گفت آیا تو من یه خواب دیده بودی چیز شده تعبیش. بهش گفتم ما نشسته بودیم یه جا جلسه ادامه داشت، بعد بارون که داشت می اومد تو بلند شدی بیشتر خیس شدی. بعد گفت چیه تعبیر؟ من تعبیر بعد نیستم، باران رحمته. اینا رحمتم نمادش دختره دیگه. گفت آ ما بچه‌مو دختره و فهمیدم. ای آره یادمه. خب یه بود علم اگه تعبیر رو ازش بگیری باران میاد مثلا اومن باراندار شده. نه یه خدای ما باران داده. تفسیر اینه که از تو آیه برای شما هدایت در بیارن، منظور رو کاری نداره. تو تفسیر میگه این آیه امر هدایتش اینه، یا سلبی یا ایجابی، یا اینکه این کارو بکن یا این کارو نکن. این تفسیر. تنقیح که به قرآن نمیشه زد، لب مطلب کشیدن، خلاصه قرآن. تا دیدی خلاصه قرآن چاپ کنن؟ نه این کار نباید بکن. تقریبا اونجوری میشه لب مطلب در میاد. دیگه چی بود؟ ترجمه هم که تحت لفظی معلومه، مثلا ما میشه آب. کمک بگیرن؟ میتونن کمک بگیرن، میتونن نگیرن. بسته یه نوع تفسیر داریم. تفسیر قرآن به قرآن داریم، تفسیر قرآن به روایت داریم، تفسیر قرآن به عقل داریم. یه رشته شماست، شما باید توضیح. من توضیح بدم. نه ترس کنیم. تفسیر به قرآن یعنی این که ما خارج این شیعه دلما تابطایی بوده عالی کار کرد، من خارج از قرآن چیزی نمیارم. روایت جزو قرآن ها، یعنی من مباحث اون اول المیزانم گفته که هیچ بحث فلسفی من تو المیزان نکه، خیلی سخته.
فیلسوف نمیتونه فلسفه نکنه که تفلسف نکنه. میگه این فقط تفسیر قرآن به قرآنه. علامه جوادی عمری راه استادش رو رفت در معرفت نفس، تفسیر انسان به انسان نوشت، کتابش هست، خیلی هم سخت. تفسیر انسان به انسان یعنی این، یعنی من قرآن رو با قرآن توضیح میدم. یه آیه میاره مثلا میگه لا تقربوا الصلاة، یه آیه دیگه میاره مثلا خانمهایی که در دورانشونن تفسیر کرد بمون، یا روایت میاره تفسیر قرآن. اونا قرآن ناطقن دیگه، اینا این قرآن صامت. بریم تمام کنیم دیگه خسته شد. تحلیل یه نوعی از تأویله. میگه اینجا اینو آورد برای اینکه فلان جا فلان چیز شد، یه نوعی از تأویل. نه شهر نوزو خودشو چی دیدی باید؟ چرا این اومد؟ 295
این خط سوم از فرمایش حضرت نتیجه میگیریم که باید با یک حسابرسی دقیق در زندگیمون ببینیم چقدر از وقت ما صرف دین شناسی بکنیم و چقدر از ما صرف دنیا شناسی بکنیم. این روش میتونه یه شاخصه ساختاری یا یه الگوی ساختاری برای مربی باشه؟
یعنی چیکار کنه؟
یعنی مربی توجه کنه که در ارتباطش با اون کسایی که باشون هست چقدر علمشون رو
دنیا شناسی
بهشون میده، چقدر
دین شناسی. باید مربی توجه کنه اون کسی که باشون در ارتباطه به اینا رو متوجه کنه، به اینکه شما آیا برای دین شناسی وقت میذارید؟ به خاطر این مربی خوب، مربی که جواب همه سوالا رو نده، متن معرفی کنه که اگر این طالب طالبه بره، اگر طالب نیست که میخوام چیکار، وقتشون رو این وقت میذارن یا نه، اینا رو متوجه بین کنه. بابا تو باید وقت بذاری رو شناخت دین. سوال صرف سوال خوب، سوالی خوبه که از متن در بیاد، اون وقت بیا من سوال تو جواب.
صفحه 295 پاراگراف آخر، درست است این جوان نباید خیلی مشغول موضوعات و دین
سفتنها. خیلی مهمه، درست است. ذهن جوانان رو نباید خیلی مشغول موضوعات ریز فتنه ها و دروغ پردازی های جریان های معاند نظام اسلامی کرد که موجب شود در این نوع مسائل گیج و گم شوند، ولی از طرفی هم اگر از این نوع جریانات اطلاع کافی نداشته باشند صرفا تا آخر. ما باید جوانان و خودمون رو با سیاست آشنا کنیم، ولی نه با چیزهایی که به درد میخوره. بعضی از این تحلیل های سیاسی هستن. تمام اینها، تمام مباحثشون فقط مشغول کردن ذهن هست به فرعیات. در فیلم به وقت شام ما آبین چی میگه؟ من دیدم این بچه های مدافع حرم همشون نماز شب خونن، کجای فیلم آقای آتمی کیا نماز شب نشون داده؟ ببین تو رو باید تیربارون کرد با این تحلیلات. ولی اینجوری هم بحثش میشه تو روز. ولی همیشه رزمنده ها قریب بودن. اول فضل العباس رزمنده یه حسینه در کربلا برقا. خب من هم الان گریم داشت میگرم، خدا میدونه من دارم تبیین میکنم، روشنگری میکنم. حالا از اون بر نداریم از بگرم بیدیو کنم. سخنان آقا، مدل اندیشه آقا، آقای رحیم پور از قدی کمک کن. دکتر رسانی ما کی میشناسه اینجا؟ استاد خدام حسینی که گفتم یه شب برید حتما، عاشق عباس اخوان، آقای قرائتی وسط، استاد محمدی خیلی ایشون وقت ما با همسرم فکرم تو ماشین بشونم با شما بود گفتم این یکی از معدود علمای این عصره. آره 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 خب سنگینه دیگه. خب اینا دیگه نداریم، اینا به اصل میپردازن. آقا به جهنم که کدوم رجل سیاسی چه حرفی زده، به من چه، به تو چه؟ نمیتونم بگم.
آره نمیتونم بگم حدشو، باید مدلشو دستتون بیاد. به خاطر همین ما تو مکتب آقا تکون بخوره حرفشو پخش میکن. اینقدر باید سخنان آقا رو تو این بیاناتی که میدن بخونید تا این مدل دستتون بیاد آقا به چه چیز اهمیت میده، به چه چیز اهمیت نمیده. به مجلس حمله کردن، آقا ترقه بازی بود که حالا جمع شد. آقا بعضی از چیزها رو تحویل بگیری نقد کنی بزرگ میشه. اینو که ایم آقا بفهمیم،
مثلا
مثلا راه چرت و پرته.
منظور میگم مثلا یه جاهایی مثلا به لحاظ سیاسی ممکنه تحلیل حالا صحیح هم داشته باشه، میتونیم مثلا بگیم لحاظ کنیم اینو، یا اینکه نه اصلا کلا بعد بذاریمش،
کلا ما بذاریمش این یه دونه رو دیگه کلا ما بذاریمش.
این واقعا جزئیات تفش یعنی بیان
این حرف حرف خوبی ها، دقت کنید میگه به عقلتون مراجعه کنید. من مشکلم با اینه تحلیل های سطحی عقل شما رو میاره پایین، در اون سطح میبره. این تحلیلگرهای لیگ آزادگان ما میتونن مثلا بازی رئال و بارسلونا رو تحلیل کنن؟ اصلا میکشه پایین، باید اهمیت ندی اصلا اسم اینا رو، تو شما باید بلد نباشین. با چه زبونی بگم؟ مهم نیست، بچه ها اگه خوب تربیت بشن نمیپسن. اصلا بچه باید احساس بی کلاسی کنه این رو. بچه باید تو جمع رفقاش همه بگیرم بگن سخنرانی ها جای فلانی میای، بگی من فقط صوت استاد جوادی آملی رو گوش میکنم.
سنگینه براشون،
شوخی دارم میکنم، بیدونم سنگینه براشون. شوخی میکنم آقا. اصلا من ارزش نمیدونم صحبت کنم. و یعنی اینقدر بهتون بگم که این بعض این تیمشو اینا اومده بودن پیش ما نقدا رو بردن، ایشون امسال رفته پای یک حوزه ثبت نام کرده، تازه فهمیده چی نمیفهم. فقط ذهنو کثیر میکنه کسرت. ببینید تخم مرغ ما ایرانی ها از وسط میشکنیم، این داره از بالا میشکنه. وقتی از بالا میشکنه یعنی شیطون پرسته. خب من آرزومه بعضی وقتا بعضی سخنرانا اینجوری میشن، من اصلا میکروفون خوشم نمیاد، ولی اینقدر آرزومه اونجا مثلا این آقا بیاد یه لحظه بده دست من، من میگم خب اکثریت قبولشون دارن دیگه، اکثر هم لایق. آقا من یه وقت با رفقا رفتیم دیدیم، باورتون میشه تو قومی که انقدر مقدس است نماز جماعت آی جوادی آملی به اندازه همین نماز جماعت امشب ما شاید 10 نفر بیشتر، اکثرا نمیان، اکثرا نمیان. اصلا باید مود مردم از این که سمت جوهران مشهور برن بگیم سمت کتب. یه چه کتابی میخونی فعلا؟ اصلا صحبت اینجوزه نکن، بیمار میکنه دیگه. من خیلی گوب صحبت کردم، ذهنو میخوای بکشیش باید سطحی اندیشش کنی. اینا ذهن بابا آدم های بدی نیستن، آدم های خوبی هن. اگه آدم بدی بودن که اینجوری نمیتریش نمیگرفتیم. ذهن سطحی شد دیگه عمیق نمیشه. وای وای وای
سیاسی
سوال کنم. مثلا چه آدمی؟ چه آدمی؟ آدم ها یاد بگیره دیگه، یا ارجاع بده به کسی دیگه، چون نمیشه ریز همه چو حفظ کرد. آدم باید اصول دستش باشه، اگه نتونست ارجاع بده بگو مثلا میپرسم بهت میگم، اشکال نداره.
یکی میگه اونا درست میگن شما غلط
میگید، شما کجا میگید
شما درست
میگید؟ دلیل داریم
اکثرا. من
میدونم دلیل، شما اگه واسه حرف دلیل داشته باشی دلیلتو میگی، یا قبول میکنه یا قبول میکنه.
یکی از آخرین سخنرانی یکی از زمینه که اسپوردان بگم، ما باید اینقدر اجازه بدیم آدم ها کثیف بشن لجن بشن، توبه کنن برگردن، وگرنه آدم ها عادی میشن. در جواب به چی؟ در جواب به اینکه آقا دوره برتو تمیز کن، توجیه کرد. بعد چه استدلالی آوردی؟ اصلا ارحم الراحمین یعنی این، یعنی اونایی که لجنن و هر خدا میبخشه. بله این توهمه.
این صحبت
هم
میبینیم
هستش
یه
رازه
ما
بدی
رو تجربه بکنی بعد مثلا الان برمیگردیم، اصلا این امکان برگشتش خب خیلی ضعیف میشه.
چون که امکان برگشتش ضعیفه میگه خدا بدی نکنید، انگوشو ببری خوب میشه، عمیق ببری جاش میمونه، قطع کنید یه بر نمیگرده.
اینه که شما میگید از ما تجربه
کنید، بعد نه به خاطر اینکه از بین میری میگیم تجربه نکن، مثل خوردن و بالا آوردن نیست. عذر میخوام که اینجوری نیستش، مادی فکر کنید. خب سوال نیست، وقتم تمومه.
نگرش بنیادی خط ششم، یک مسلمان باید بداند خدا چه خبر است. برای اسلامیت همه جانبه باید جریان‌های سیاسی اجتماعی را بدانید و جزئیات و جلوه تاریخی جریان‌ها را بشناسید. یکی همه را
مطالعه سیاسی داشته باشه دیگه. صفحه بیش بود میبینید ریزش مهم نیست، کلیات مطالعه سیاسی باید داشته باشه و بدونه چه جریان هایی هست،
کجا چه خبره.
نه هم کلی نیتون جزئیه، ساعت کلی باید خبر داشته باشه. همه یه دور مطالعه سیاسی باید داشته باشن بفهمن، به خصوص تاریخ سیاسی خیلی مهم. ریشه یه جریان ها رو تاریخ باید در آورد، یعنی ریشه شون چیه. همین انتشارات کیهان کتاب جریان های سیاسی اسمشه، یا کتاب رازهای دهه 60، راز قطعنامه، نکته‌های خوبیه. خاطرات آقای چیزم خیلی خوبه، آقای رئیس شهری و خاطرات آقای بگو اطلاعاتی کی بود؟ عزت شاهی.
خب من صفحه
خیلی برای من مهمه همیشه. امام میگه امسال عید نداریم، آقای مصباح تو قم میگه ما داریم. همیشه این ریشه واسه من مهمه، تو همه چی میاد کمک کرد.
صفحه 296 اول پاراگراف آخر، دقت از جریان های سیاسی و نقد و بررسی آنها قبل از تمام زندگی رو مشغول کنند و زندگی خود رو در دقیق کنند.
قربانی کنیم؟ تمام زندگی نشه سیاسه. تمام مطالعهش رو روزنامه خلاصه شده. اصلا کسی که منظم روزنامه بخونه مشکل داره، من نامنظم روزنامه بخونه، هر از شنگایی یه نبخونه نه زندگی نشه. کسی باید منظم روزنامه بخونه که منظم کتابم بخونه، منظم ورزشم، اونا اولویت داره دیگه. یه کل زندگیتو نگیریم، چون سیاست اینو بدونید بچه ها جذابه. دیدید این نوجوان جوانای معمولا هم بیان مکتب یه مدت میان بعد دیگه نمیان، انصافا درگیر کارهای سیاسی هم جبه فلان اینو حرف زبان هم و اینجا میان یخ میکنن. این اصلا یه یعنی چرفی چرفی نیست، جدی من خیلی دیدم میان میرن یخ میکنن، اصلا حتی باب صحبت رو باز میکنن، آی فلانی بچه بچه فلان جوان جو میام عجب یه دونه دیگه میگه او دیو. خیلی جذابه، مثل جذابیت این که مثلا اگه بچه بدونه بازیکن مورد علاقهش متعدد چه ماهیه، چه روزی، قدش، وزنش، مارکش، لباسش، اونم واسه اینجور جذابه دیگه. سیاست پدر سوخته که خواستی توش هست، چون عمیق نیست، سطحیه و اکثرا به سطح میپرد. خب به این نکته
اموه نیست، صده های
اخیر که حالا مثلا از پرسمای مشروطه که مثلا یه جاهایی مثلا به مشکلات بردن، یه مثلا نهضت مثلا شکست مواجه شده، مثلا همونجا مردن. خب تحلیل سیاسی صحیحی نداشتن. آیا اصلا این جمله درسته؟
درست. ما حتما باید تحلیل سیاسی داشته باشیم، ولی تحلیل سیاسی نیست هر کس تحلیل داشته باشه. مثل این که یه عده متعلمن یه عالمه، تو تحلیلم یکی تحلیل میکنه بقیه متوجه میشن خوب یا بده. باید همه اهل سیاست باشن. اتفاقا یکی از جاهایی که به شدت همه باید بخونن مشروط است. خیلی خوب باید بخوننش. مشروط است. بله سیاست نمیذاریم کنار، داریم چیزایی میذاریم کنار که به درد نمیخوره. آقا من همیشه بزنم سوال، این مذهبی هایی که سخنان حضرت آقا رو نه گوش میدن کامل نه میخونن، بی خود میکنن براشون مهم روحانی و جهانگیری و اینو چه حرفی زده؟ با چی میخواید بسنجید حرف اینو؟ شاخصتون اگر آقا نیست کیه؟ اون یکی آقاست دیگه. من بهش میگم بابا چرا میرید درگیر میشید با مردم؟ رئیس حوزه است، حوزه رو تعطیل کرده زمان انتخابات، یه ما قبل انتخابات فرستاده روستا. آقا بپرسید بچه‌ای که میان اینجا یه حوزه دارن تو مریخ اونورا، بپرسید میگم آقا آقای شما کیه؟ مگه آقا نفرمود مبادا انتخابات شما را رو در روی هم قرار دهد؟ چیکار کنیم در آقا بلد نیستی کار؟ چرا ما میتونیم؟ پس میشه. اصلا نباید تو انتخابات دعوا مرافع بشه. دعوا مرافع رو بیا ببین. صحبت عزیز آقا، نظام فکریتون درست کنید، فرهنگ از نظر آقا، اقتصاد از نظر آقا رو بخونید تا نظام فکریتون شکل بگیره. بعد اون وقت صاحب تحلیل هم میشید. چرا؟ چون شاخص دارین. یا آقا این حرف آقای جهانگیری، آقای روحانی، آقای ایکس و ایگرگ با این حرف رهبری نمیخوند دیگه، نمیگه با سبیه من نمیخوند. خب نمایه آقای نسبانی
گفتی
آقای مصبا آدم خوبی ها؟
نه 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 من بچه بودم
دیروز
بچه بودم بعد یادم مهرمزی میخواست تموم شه، این دم ایرفت میگفتن که دو به شک بدن آقا ماه رو دیدن ندیدن. بعد یه بند خدایی میگفت شما آقای بهجت دیده اونجا عید اعلام کرده، بعد آقا خودش عید اعلام نکرده هنوز میگه ندیدن. بعد همین تو ذهنیت من، بعد اون طرف رو گفت شما من میرم مسافرت یه مور نکنه این اینجوری شده باشه یا دو به شک نماشه، همین باعث میشه ذهن من مثلا میگه آقا من یه مثلا رهبر مملکت متوجه شبهه، یعنی تو ذهن من بچگی شبهه انداخته. اینا
این ما بچه ای سر پدرم کلا میذاشیم، اینا چه فوزلایی بودن بچه ایش واقعا هم توش به قدرشو بدونه هنسوی زده بود برنه نگوش کنی جوونه. آقا این مقدس معابی ها تو مذهبی ها خیلی زیاده. آقا رو نمیتونن برن بهش برسن، به حقیقتش میکشنش پایین در حد مراجع. به این آقای سیستانی، آقای بهجت، آقای مکارم، آقای فلان انتخاب کنن. درد. من یه سوال همیشه دارم از اینجور افراد، همیشه هم هیچ وقت جوابش دار ندادم. یه سوال میکنم. چطور یه کسی نایب امام زمان میشه ولی اعلمیت نداره؟ چون از مرجع بستقی من نمیتونم بیشتر شد. خب سوال میکنم کسایی که مقلد غیر نایب امام زمانن، فهم من یه نایب نیستم، این چجوری میشه؟ ما هم بفهمیم چجوری میشه یه کسی نایب امام زمان باشه علمیت نده؟ اونم تو چی علمیت نداشته باشه؟ تو اجتهاد. بعضی وقتا بهتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. آی ثانعی رفته بود شما منتظری افه آمده بود گفته بود ببین من امشب ماهو دیدم عید اعلام کردم، آی خامنه ای ندیده اعلام نکرده. حدیم شد صاحب خیلی بود آی منتظری گفت باشه برو جمع کن خامنه ای با جت و موشک و هوافایی و فانتوم ما رو بده نکرد، تو نشستی تو خونت ما من کجا بده کرد؟
باید یه آدم عاقل باشه دیگه. حالا این اینو من گفتم اینو میگم، یه وقت شما مقلد یه کسی باید تحقیق کنید که آیا اتمام ما حکمه یا فتواست. اگر حکمه، مرجع ببینه نبینه آقا گفت عیده عیده بخور نوششم، چون حکم فتوا رو از رویمه. اگر فتواست به فتوای مرجعت عمل کن. مگه دن چی میشه که نایی بازا اعلام نیست؟ خب تمام. نکته آخر، اگر انسان برای شخصیتش زحمت نکشه و به وحدت نرسه، با تمام جنبه های وجودیش نمیتونه در موضوعات حاضر باشه. وقتی که نتونست تو موضوعات حاضر باشه، خواهشن خوب گوش کنید یا خوب نوشید بعد خوب فکر کنید، یادیم اگر انسان زحمت نکشه، یعنی ریاضت نکشه، سیر از کسد وحدت نکنه، وحدت شخصیت پیدا نکنه، با تمام جنبه های وجودیش نمیتونه تو موضوعات حاضر باشه. وقتی تو موضوعی با تمام وجود نتونست حاضر باشه، نظر کنه، یه چیزی اینجا متولد میشه، اینجا متولد میشه، و اونم اختلاف، دعوا، تفرقه، سوء تفاهم، اینجا حادث میشه. چون به جامعیت نمیتونه یه موضوع رو بررسی کنه، با یه جزءش بررسی میکنه. اون جزء همیشه هوسه، هوس همیشه در دسترس دیگه. به زبان ساده با یه کسی برخورد میکنه، این آدم مدل حرف زدنش اینه، شخصیتش اینه، اصلا اینجوری تربیت شده، اصلا گناهکاره، اصلا الاغ. این چون با تمام وجود، با تمام جنبه‌های وجودیش حاضر نیست، نمیتونه تحلیل کنه این حرفی که من زدم و بزنه. او اینجوری تربیت شده، این مدلشه، اصلا شاید خدا اینقدر ازش توقع داره، همه اینا رو نداره که حاضر نیست. یه جزئی هست، هوس، یا اونی که من دوست دارم و رفتار میکنه، یا با دعوا میکنه. خیلی ساده گفتم، متوجه شد؟ اونایی که اساسا دچار دعوا و مرافعه میشن، کسایی که نمیتونن به جامعیت فکر کنن، بعد نمیتونن به جامعیت تصمیم بگیرن، فقط جزئی از شخصیتشون حاضره، میلشون حاضره. کسی هم که برخلاف میل اینا عمل کنه، اینا ناراحت میشن. ولی موحدین چون با جمعی جنبه ها هستن، بیشتر از اینکه ناراحت بشن دل میسوزونن. حالا جاهایی ناراحت میشن که یک امر غیر از امر الله حادث شده، با تمام وجودش هست، موحده، میفهمه تو این شخصیت روبروی من، تو این کار شخصیت روبروی من یه کار غیر الهیه، اینو این میفهمه، اون نمیفهمه. فهمی چی گفتم؟ اصلا اینجا امر به معروف شکل میگیره، نهی از منکر شکل میگیره دیگه. این اینطوریه، یعنی از خلاف امر الله ناراحت میشه، اون از خلاف میل خودش. و من به شما عرض کنم، هیچ چیزی مثل دعوا، اختلاف، مرافع انسان رو پیر نمی کن. یعنی شما اگه برادری دارید باش دعوا مرافع دارید، فقط به خاطر اینکه جوون بمونید بیداشتی کنید و بی آه اصلا من اولاق، آرامش ما به هم نزد. فهمید چی گفتم؟ آقا یه کسی پشت سر شما حرف میزنه، خب پشت سر من حرف میزنم، من آروم، تو هم آروم باش لطفا. آقای آروم باش، سه تا نفس عمیق، کوه جنگل دشت دریا، مراقب آرامشت باش. شیطون قصدش به هم زدن روابط نیست، چون شیطون میدونه هیچ وقت نمیتونه رابطه ها رو به اطلاق مطلقیت به هم بزنه. رابطه اینو با من به هم بزنه، اونو با اون نمیتونه، اونو با اون بتونه، اونو با اون نمیتونه. شیطون فقط هدفش از اینها اینه که انسان آرامشش رو از دست بده، سکینتش رو از دست بده، دیگه خودش همه چی خوبویا رو میذاره کنار، دیگه تو نماز نیست، حوصله کتابو نداره. اصلا اینو بگید لطفا به اطرافیانتون بگید، دیدی پشت سر تو چی گفت؟
ولش کن آروم باش. حالا وقت میگم حقه آدم باید، یا آدم سنگ نیستش که یه وقت با آدم یه طعنه ای میزنن دل آدم میشکنه، اشکنه رو بشکنه. اینا رو نمیگم، چیزایی رو میگم که ما مبدعش و مرافقه. یه وقت این آقا میاد و من یه تیکه دلخراش میندازه من دلم میشکنه، این نشانه لطافت منه از خدمت دارم، این لطافت منه. نه یه وقت من و این آقا شروع میکنیم من دعوا را انداختن، آقا به دردم نمیخوریم من میرم یا شما برو. دعوا را بندازی، این نشانش، نشانش اینه که من در این رابطه با تمام وجودم نبودم، نتونستم نظر کنم. اون قضیه خانمهای تفلکی فاحشه رو گفتن از شهید نواب دیگه بهتون. این شهید نواب با جمیع جهاتش داره نظر میکنه این چرا به این روز افتاده. یا بعضی ها معتاد میشن، تو فقط میبینه این کشید عملی شد، خم شد، تو نمیدونی پشتش چی شده. چرا نمیدونی؟ چون تمام جنبه های وحدانی وسط قضیه حاضر نیست. یا آقا رفیق تو فوتباله، ما مورد داشتیم دیگه، آه همه به این فشار میبودن تو نمیدونی تو فلان، بعد معلوم شد بابا این اصلا یه بیماری فقراتی داره، استخونی و اینا بیچی دیگه، همه ساکت شدن. تو چرا نمیتونی اونجا تحلیل کنی؟ بابا مگه میشه یه آدمی بیاد تو فوتبال، بیاد تو ورزش نخواد کیف کنه؟ خب کسی که بخواد کیف بکنه میدوه دیگه. خب این که میخواد کیف کنه پس چرا نمیدوه؟ توانایی نداره که بابا چیکارش کنه. چرا سخته؟ خیلی مثال ملموس بود. چرا سخته واسه ما؟ چون ما تمام با جمعی جنبه های وجودیمون نمیتونیم اون لحظه نظر کنیم به این شخص. میفهمی چی میگم؟ اینجا چی را میفته؟ دعوا سری خدا کنه دعوا باشه، چه کنم که کینه میشه. کینه به حضرت ختم مرتبه فرمودن میشه یک کسی شب قدر بخشیده نشه؟ تو نه نمیشه، همه میشه. گفتودن نه حالا یک کسی بخش نشه، گفتود آخه تو اومد من کم پیش میاد. نه حالا بفرمایید. فرمودن اون کسی که کینه در دلش باشه. اصلا خدا خیلی دعوا داره با آدم های کینه. ارحم تو رحم، ببخش ببخشیم. بعد تازه من اینو بگم، کینه یا توهمن، اینجوری نیست بهشون. به کس، به مؤمن تو بدی کنی مؤمن یادش میره، شاید ازت فاصله بگیره، ولی اون فعل تو رو یادش میره، جدی یادش میره. غیر مؤمن نه، چون یادش نمیره تبدیل میکنه به کینه. خب وقتی اونم دیگه گذشته، خدا انشالله ما رو به شأن مورد نظر حضرت علی علیه السلام نائل بگرداند. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عجب فرج.